الله الرحمن الرحیم. ما قرار شدش که سه چهار جلسه حداقل در برای اگه یادتون باشه سیر بحث این بودش که ما گفتیم که باید یه مطلوب رو تو خانواده فهمیم. من
یادآوری میکنم ما بحثمون خانواده در اسلامه. گفتیم یه وضع مطلوب رو بفهمیم.
اول وضع مطلوب رو در واقع بفهمیم،
بعدش بریم سراغ بررسی وضع موجود غربی که به تبعش وضع موجود کنونی خودمون، و بعدش سراغ این که حالا چه کار باید کرد و چه اقداماتی میشه کرد اگه برسیم وارد بشیم. توی وضع مطلوب من یه نکاتی رو تو فضای در واقع یه مقدمات انسانشناسی گفتیم، امتداد بحثی فرمغرب اون بحث مقاله فطرت و فایدر رو یادواری میکنم دیگه، مقاله فطرت و مقاله جنسیت، این دوتا رو مطرح کردیم. نکته دومی گفتیم بریم سراغ بحث نظام خانوادگی، تبیین نظام خانوادگی در اسلام با تأکید بر در واقع نظام حقوق خانواده. البته این بحث حقوق خانواده شما تو درس دیگه تون میخونید، برای همین من خیلی نمیخوام اونایی که خوندید رو دوباره تکرار کنم، بلکه میخوام فقط اون چارچوب کلیشو بگم. اون مطلبی که از قبل هم دارم توضیح دادم تأکید کردم که در واقع ما یه سگانه فرد خانواده و جامعه داریم. توی سگانه هم داره گفتن دیگه همه نبود تذکر بگید توی سگانه چی؟
بچه
یه گفتیم تو همین دوتا ما میتونیم یه وضع آرمانی در نظر بگیریم، یه وضع در واقع واقع بینانه.
تو ترفیشن نه گفتیم
بله؟ بله میگم اینا گفتن فقط در این مرور میکنم که ما بحث رو اداره بدم. داریم یه وضع آرمانی برای فرد داریم، یه وضعیت واقع بینانه یعنی حد اقلی، این دوتا رو برای داریم. حالا من دیگه نمی‌نویسم و بعد اینا رو همه تنقل گفتم این رو فقط در یاد آوری میکنم که بلاز آرمانی اگه بر طرف نگاه کنیم بلاز جامعه وضعیت حد اقلی واقع بینانی مصلحت بود، این عدالت اینجا عدالت بود، این عشق بود یا مودت و رحمت، و اینجا در واقع مراعات خود بود، اینجا رو عبودیت.
چی؟
عبودیت؟
اما
قرب خدا هم قرب خدا فهم نمی‌کنه دیگه، قرب خدا عبودیت هم قرب خداست دیگه. خب ما بحثمون رسیدش به اینجا که چی شد؟
سلام
علیکم. بحثمون رسید به این که اگر اسلام خود قانون بذاره برای خانواده، تو قانونش باید هم رعایت بحث مطلوب بکنه، هم رعایت حد اقل ها رو، اگر بحث مطلوب حاصل نشد حداقل حد اقل ها از بین نره. خب تو این فضا پس صورت مسئله که فکر کنم جلسه تا اینجا رسیدیم، صورت مسئله ما این است که چجوری میشه قانون گذاشت که عشق حاصل بشه. گفتم فکر کنم تا این صورت مسئله رو گفتم یا نگفتم اینو؟ نگفتم؟ اگه نگفتم هم نمیداری شاید خودش بده. ببینید اون درکی که عموم افراد از قانون دارن، قانون برای عدالت، قانون که برای عدالت باشه. عدالت چیه؟ عدالت در اصطلاح حالا چه این باشه فرق نمی کنه، اصطلاح عدالت اینه که اعطاء کل ذی حق حقه، درسته؟ حق به هر کسی بهش بدی، یعنی اقتضای عدالت توی مقام قانون گذاری تعیین دقیق حق و حقوق افراده، درسته؟ تعیین دقیق حق و حقوق افراد به تعبیر دیگرش این است که تعیین دقیق حد و مرز ها.
در رو بندن
تو ادارت بسا
بله یعنی تو ادارت بله ادارت بله ادارت ببینید یعنی
حالا من این تیکه رو کش کنم دیگه رو
انتخاب کنم که بحث ما داده به خانواده است. در واقع اگر قانونی بخواد تأمین عدالت بکنه، قانون برای تأمین عدالته، برای تأمین عدالت باید حق افراد دقیقا معلوم بشه. حق افراد دقیقا معلوم بشه یعنی اینکه حد و مرز افراد کاملا معلوم بشه، کجا حد منه، کجا حد شماست. مثلا شما یه من دانشجویی هم، حق من به عنوان دانشجویی این است که این امتیاز رو بدن استاد سر ساعت بیاد، نمیدونم کلاس برگزار بشه فلان فلان. حق من هم به عنوان استاد این است که شما اینجوری باشید اینجوری باشید، حق من قائم تکالیف شماست. خب این تلقی رایج ما از قانونه، درسته؟ این قانون که ما میگیم یعنی این کار رو بکنیم. حالا سوال ما این است که ما میخواییم قانون بذاریم برای خانواده با هدف عدالت یا هدف عشق؟
هدف عشق
یعنی چی؟ مودت و رحمت تعبیر قرآنیش درسته. بخواییم برای ایجاد یا تقویت یعنی با هدف گذاری یا مودت و رحمت قانون بذاریم. مودت و رحمت یا عشق افتضاحش این است که حد و مرزها ایجاد بشه برداشته بشه یعنی افتضاح این است که برداشته شدن حد و مرزها. خب آقا قانون میخواید بده حد و مرز رو بردارید؟ میگه نمیشه. قانون همچنان که حد و مرز چیه؟ چجوری ما میتونیم قانون بذاریم حد و مرز رو برداریم؟ میبینی الان مسئله ما الان اینا که گفتم اون تبیین خاص حقوقی میخوام برم سراغ این مسئله، یعنی میخواد اسلام یه قانون گذاری بکنه که اولا حد و مرزها رو برداره، ثانیا نه حد و مرزها رو برداره که ظلم بشه، چون حد و مرز رو تو جامعه برداره ظلم میشه. حد و مرز رو برداره ولی اگر عشق حاصل نشد کسی بهش ظلم نشه، یعنی حد و مرزها باشه. سوره مسئله معلومه؟
شما بله، ولی بقیه همه هیچ واکنش نشون نمیدن.
تناقض داره
آره تا همین دارم میگم منم. میخوام بگم معلومه، یعنی معلومه که ناسازگاره با هم، یعنی از یه طرف میخوای حد و مرز رو برداری، از یه طرف میخوای حد و مرز بذاری، که این که نمیشه.
مثلا رعایت حد و مرز هم عشق و مرز
رحمت میاره حد و مرز بذاری بین خودمون، یعنی این
اگر رعایت بشه
در میاره چه میاره؟ این شما اصلا این فضای اختیاری عشق این است که عیسی بذار یه جور دیگه صورت بس الان رو بگم
عیسی بله
عشق عیسی رو دیگه عشق توی فضای عیسی. یعنی شما مثلا خیلی خشک رسمی اینو حق تو اینو حق من، این که عشق نمیشه. عشق یعنی بی خیال همه چی. بذار یه جور دیگه مسئله رو بگم. بله خب از قانون نمیتونه گذاشت، اما اینطور نکته من همینه. آیا ممکنه تو بحث قانون کنی؟
نه قانون میشه خود فکر فقط قانون.
خب این فرق قانون نمیشه که بحث کلیه تو جامعه هم همین تو جامعه هم. اما بحث ما این نیست، بحث ما بیشتر از اینه. بذار یه جور دیگه شبهه رو تقویت کنم. از حضرت امیر استفسار قبل بحث کردیم یا نه؟ از حضرت امیر علیه السلام سوال میکنن عدل بهتر است یا جود؟ گفتم
در کجا؟
بله
بله گفته بود.
خب عدل بهتر است یا جود؟ حضرت میگه چی؟
جامعه
عدل، میگه عدل بهتره. چرا عدل بهتره؟ حالا میگه اون کنه عدل بهتر یا جود؟ خب جود که بهتره. حتی که العدل و سائس و عام سائس عامه ولی جود هم چیشی ها خواست حالا کلمه شدن رفت. عدل بهتره چرا؟ چون برای وضعیت عمومی عدل سیاست کلی رو میذاره که یعنی سیاست هم اینجا یعنی مدیریت کردنه، مدیر عامه. یعنی که شما میگه آقا جون حق شما اینقدر، حق من اینقدر، حق این اینقدر، حقا رو معلوم میکنه. حالا اگه تو وقتی حقت معلوم شد حالا هر چقدر دلت خواست اضافه ببخش. این اومده که شما میگید یعنی آقا جود رو بده برای اخلاق، عدالت و قانون اختزاش حقه، درسته؟ حالا آیا این برای چرا اینو میگه؟ چون هدف وضعیت مدنی جامعه که کاوش کردیم وضعیت مدنی جامعه عدالته، ما میخواییم عدالت محقق بشه. بیشتر از عدالت شد بهتر، اما عدالت باید محقق بشه و عدالت محقق نمیشه مگر اینکه سائس عام بیاد، مگر اینکه عدالت حاصل بشه اونجا وضع مطلوبه. خب حالا اما شما باید تو خانواده ببینید دعوایی که جلسه قبل داشتیم، ببینید دعوایی ما با قهلی ها این جامعه که داریم، آیا خانواده کوچکترین قابل جامعه است؟
نه. همین
اگه میگن آره همین بحث همین میره دیگه. خب خانواده هم اصل بر عدالت حق دو منفعت تعیین بشه، قطعی بشه و بعدش هر که خواستش بیشتر دستش درد نکنه، ولی قراری نیست که هدف محبت باشه. در حالی که همه ما میفهمیم که یه خانواده که زن و شوهر والدین و فرزندان کاملا بخواد مور رو از باس بکشن تو حقوق، خانواده مطلوبی نیست، خانواده محبت ورزی نیست. ببینید تو جامعه خوب، مثلا تو دانشگاه آقا رئیس سر جاش کارشو میکنن، دانشجو سر جا کارو میکنن، استادا سر جا، همه منظم مرتب، حالا به هم محبت هم بکنن عیب نداره، خوبه. اما اون نظم خیلی مهمه، نظم نباشه متلاشی میشه. هیچکی نمیگه دانشگاه بدیه که خیلی منظمه، سختی میاد نگه نگه دانشگاه بدیه. اما خانواده که صبح همه ساعت میگن خانواده پادگانه، دیدی یعنی برخی میگن دوستای پدرمون ارتشی بود، بعد خانواده‌شون پادگان بود، دقیقاً ساعت مثلا 6 صبح 5 بعد بیدار می‌شدن، ساعت 7 صبح 5 بعد سر صبحونه می‌خورد. یعنی این خانواده نیست، پادگانه معروف هم هست دیگه، خانواده نیست پادگانه. پادگانه هم خانواده داشته باشیم، اون فضا و صمیمیت اینا. آیا این رو می‌تونیم تو بحث قانون بذاریم؟ از سوال من اینه، یعنی من اتهامم میشه گذاشت بهتره اسلام این کارو کرده، فقط چجوری این کارو کرده، چجوری قانونی گذاشته که حد و مرز رو برداره، در حالی که حد و مرز رو برداره یک کاری نکنه که ظلم بشه. ببین شما تو جامعه چرا حضرت میگه عدل بهتر از جوده؟ میگه اگه شما حد و مرز رو برداری دیگه هرچی به هرچی میشه. درسته که خوب افراد، یعنی اینجوری بگم، فرض بگید اگه جامعه فقط معصومین بودن، پیامبرا بودن، 124 ذات پیامبر جمع میشن توی شهری بخوام زندگی کنن، اینجا نیاز قانون عادلانه بذارن؟ نه. میگه چرا نه؟ چون میگه قانون اینا انقدر خوبن، هیچ کی حاضر نیست به هیچ کی ظلم بکنه، پس ولش کنیم، قانون هم نمیخواد به یه معنا. چرا؟ چون خیالمون از همه راحته. چرا حضرت میگه عدل بهتر از جوده؟ چون مردم اینجوری نیستن، همه لله محض کار نمیکنن. اگه همه انسان لله محض کار میکردن شاید بشون اینو بگیم، ولی نه، همه اینجوری نیستن. پس ما باید خطکشا رو بذاریم، بگیم حق تو اینه، بعدش خواستی اضافه بده، درست شد؟ حالا اما اینجا خانواده همینه، از همون اول که نگاه کنیم خانواده نیست. به تعبیری که من قبلا گفتم، آیا خانواده یه شرکته؟
نه.
تو شرکت شما باید حتی ندارد به شما شرکت فرهنگی را بیندازید، خواهد اصلا کار دینی هم بکنید، باید یه مؤسسه فرهنگی را بیندازید تبدیل اسلام. تو همین مؤسسه فرهنگی نه روز اول حساب بکنید تو چرا سرمایه آوردی؟ بگی چرا سرمایه آوردی؟ تو چقدر کار میکنی؟ بگی چقدر کار میکنی؟ چقدر سود میبری؟ درست مثلا یه مدرسه یک از دوستانم توی همدان دارن، این مدرسه از این مدرسه های بقول خوش جهادیه، یعنی معلم ها حقوق ثابت ندارند، مدرسه غیر انتفاعی هم هست، یه مقدار پولو میذارن توی مدرسه هر معلمی بنده این کتا این الگوهای بقول خوشون امام زمانی به اندازه نیازش برمیداره و بعد مثلا چیز داشته باشه میاره، خیلی هم آدم های خیلی خوب و اینجوری. اما همین مدرسه معلومه اگه یه بار اختلاف شد، دعوا شد، چی شد، چجوری باشید، یعنی اینجا درسته، یعنی از روز اول معلومه سرمایه مدرسه چقدر بوده، دست کی بوده، کی آورده این پولو گذاشته که اگه به هر جهتی دچار مشکل شد، یعنی اون سائس عامه برقراره. وسطش میگن شما هر چقدر تونستید، یعنی این نیست که مثلا حالا چون اینا برقرار، هیچ کی اصلا کلا هیچ حقوقی معلوم نباشه، نه مثلا گفتن کف حقوق مثلا گذاشتی مثلا 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان، اما بیشتر از اینش داره مدرسه، هر کی خواست پول برداره. مثلا ما موش گفتن آخ قیمت های صد پولم میگیرن، گفت ما کفش رو گذاشتیم برای افرادی که نیازمند هیچی، ولی هیچی هم نمیکنه. مثلا اگه پدرش گفت مثلا پدرش بنا بود، گفتیم بیا مثلا این دیواره مدرسه رو تعمیر بکن تو، اون که پدرش شغلی داشت گفتیم متناسب با اون بیا کاری بکن، پول نمیگیریم ازت، ولی حداقل یه کاری هم توی مدرسه ما بکن، یعنی خلاصه یه حساب چی نه همدان ای خیلی مرزی عجب غریبی ها، من مفصل رو آقا
سلفا مونده
چی؟
سلفا مونده؟
آره داره گسترش هم پیدا میکنه، چیز عجیبیه منطقه البته چیز ها، یعنی واقعا کسی که دارم میگردنش این عدالت رو رها نکردن، یعنی حواسشون به مسئله هست، پس سعی میکنن تا اونجا که میشه، منطقه نکته این حضرت میگه عد سا اسامه. حال خانواده چی؟ همه خانواده اصلا اولش محبته، اولش کوتاه اومدنه، یعنی که از معضلاتی که الان توی من تازگی رو دارم نگاه میکنم، اینا توی فامیل های دوروبر خودم چقدر طلاق زیاد شده. بعد چند روز پیشم با خانم صحبت کردم،
گفتم زمانی که ما بچه بودیم، یعنی ما دهه 60، ما 50 به دنیا اومدیم دهه 60، دهه 60 تقریبا هیچ طلاقی ما تو فامیلمون نداشتیم. یعنی لااقل من هیچ آشنایی نمیدونستم. چرا؟ اون اواخر مثلا شاید دبیرستان بودم، خبر داشتیم یک از فامیلای دورمون طلاق گرفته و خیلی هم من چقدر مثلا واقعی خیلی خیلی تکان دهنده بود. در حالی که متاسفانه الان من تو فامیل دور و بر خودم یه عالمه میبینم طلاق. خب اول به خانم گفتم بچه بودیم بهمون نمیگفتن یا نه واقعا نبود؟ بعد یه مداری بررسی کردیم واقعا نبود. یعنی الان که یه بچه رسیم بزرگ شدیم تحقیق میکنیم هیچ خبری از طلاق و موقع ها نبود. بعد یکی از نکاتی که الان خیلی هم من برای من محسوس ها، یعنی کاملا محسوسه، این است که حالا آیا تو اون زمان ها اختلاف نبود؟ اتفاقا من خودم تو همین فامیل خودم کلی اختلاف سراغ داشتم. اختلافی که امروز اونجور اختلاف سراغ ندارم تو طلاق که خبردار میشه ببینم. بعدم این رده اختلافی که اون زمان بود بین این زن و شوهر با اینی که الان طلاق گرفته رو میزنم جلوی خودم، میبینم اختلاف اون از اختلاف این بیشتر بود. اما طلاق نبود، یکی از عناصر مهمش گذشته. یعنی همین خانواده بدون گذشت نمیتونه باشه. معلومه خانواده حتما نیازمند گذشته، حدی از گذشت لازم میشه. چرا؟ خیلی واضحه دیگه، بخاطر که الان بدون دلازه روانشناسی خانواده به دردتون نمیخوره. یکی شب گفته باشم قبلا براتون، یکی این فامیلای ما که با هم بزن شش خیلی اختلاف دارن، تعبیرش این بود که منو اصلا دوست نداره، خانومه با ما محرمه. نه من اومده باید در دل میکرم، گفتش که منو اصلا شوهرم منو دوست نداره. بهش گفتم که اتفاقا نه فقط، و منم اونو دوست ندارم، تعبیرش این بود. گفتم اتفاقا هم تو خیلی اونو دوست داری، هم اون خیلی تو رو دوست داره، و بس که هم دیگر رو دوست دارید به هم دعواتون میشه. گفت یعنی چی؟ علاقه زیر بار حرف نمیرن دیگه. گفتم دقت کن اینو تا تو خانواده دقت کنید. گفتم چرا دوست نداره؟ گفت مثلا فلان جا این کارو کرد، بهمان جا اون کارو کرد، این میشورن دیگه، میدونید دیگه این چیزا رو. بعد گفتم ببین این کاری که شوهرت با تو کرد کنار حد شدی، مثلا سر قضا اومد اینجوری برخورد کرد، مثلا گفتم این کاری که شوهرت با تو کرد بر خود ناراحت شدی، برادرت باهات میکرد چیکار میکرد؟ من گفتش که هیچ. گفتم چرا ناراحت شدی پس؟ شما وقتی کسی قاعدش اینه، وقتی کسی رو دوست داشته باشید انتظاراتون به شدت میره بالا. وقتی کسی رو دوست ندارید، رابطه کاری دارید، انتظاراتون حقوقیه، قانونیه. میگه مثلا شما، من استادم، شما دانشجویی، استاد باید این کار رو بکنه، من دانشجویم باید این کار رو بکنم. برای این استاد مثلا درسش خوب داد، سخت گیری کرد، نمره کم کرد، ناراحت میشید از دست من. ولی نمیگید حقش نبود، میگید حقش نبود، ولی تایی دلتون میگید که حقمون نبود. این تایی دلتون به خود خلوت کنید میگه نه حقمون بود. درست هم یکی این دانش گفتم بیشتر شد. گوش کن، شما با پنبه سر می‌بری. از اول یه صمیمی و خودمونی و خوب میشی با ما، بعد آخرت میندازی. خیلی ناراحت میشیم با دست تو. اینا که دوستی انتظارات برای بالا. هم چون ما هم دوست شدیم، پس تو نباید ما رو میاندازی. در حالی که میگم قانونا حقت بود که بیفتی یا نه. تو اصلا منظور رو برسونم، شما هر کیو دوست، حالا یه بار نگاه کنید مثلا برادر، چرا میزان انتظارات زن و شوهر از هم بیشتر از خواهر برادره؟ به خاطر اینکه بیشتر دوست داره همدیگه، چون خیلی دوست داره. میگه اون چرا تو این موقع این کار کرد؟ میگم خب برادر خودت که همین کارو قبلا باهات کرد، همین برخوردو. میگه اون برادرم بود، شوهرم که نبود. تونستم منظور رو برسونم؟ درسته یا نه؟ قبول میکنید اینو؟ یعنی انتظارات که میره بالا، توقعات چی؟ دوستی که میره بالا، انتظار و توقعات میره بالا. چون توقعات میره بالا دعوا میشه، بعد شما عمده دعوا ها رو بذارید به لحاظ حقوقی، میری اصلا حق قانونی نیست. یعنی مثلا این فامیلا اون تازگی مثلا با هم آشوهاش دعوا شد، چرا برای من یه پراید نمیخره؟ چرا دعوا شد داره میشه دعوا حاد، چرا برای من یه پراید نمیخره؟ قانونش بعد یه ماشین دیگه دارن، اینها یه ماشین دارن. خب مرد قالم ماشین میره بیرون، میگه برای منم مستقلا یه ماشین بخره. قانونا شرعاً موظفه بیاد. حالا بعد حالا قم هم نیست، قم ترافیک اینو نداره، شهرشون هم خیلی ترافیک بدی داره، خود مردم خیلی داره ماشین نمیبره بیرون، بس که اذیت میشن. بعد خود خانم هم رانندگیش خوبه، مؤلفه‌های متعددی هست. من فکر می‌کنم خب من چی بگم؟ میگه که این یه پولی دستش اومده، حالا پولا رو اومده برای یه کاری می‌خواد بزنه، پول دستش اومده چرا برای من پراید نمیخره؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی این انتظاره کجا اومده؟ خب منو دوست داره دیگه، برای من چرا نمیخره؟ یا یه مورد دیگه هستش دور تو که تو فامیل
میگن وظیفه‌شه بخاطر اینکه چون
همین دیگه نه چرا وظیفه‌شه چرا بس شهری قانونی نه شهری که نه قانونی شده اون همین دارم میگم من یه مثال دیگه احتمال همین تازگی مختلا شد شهریش
هستش که برای همسرش چیزایی که یا در حد
نفقه
نه
اون شهری نفقه است نفقه یعنی زندگیش بگرده
اون پدرش مثلا کنیز داشته
نه اونی که کنیز داشته یکی کنیز داشته خونه پدرش آدمای عادی داره میگه مردم خونه پدرش هم ماشین که نداشته یه مثال دیگه الان تازگی رخ داده اصلا من اعصابم خیلی خورده این پسره پسره برای مادرش پدرش مرده مادرش رو این به شدت داره حمایت میکنه علل قاعده یک دهم خانواده خودش داره حمایت میکنه یعنی خودش خونه دارن رفته یه خونه خوب برای مادرش اجاره کرده بعد مثلا هر شب به مادر سر میزنه یه چند ساعت در شبانه روز یک ساعت چند ساعتش خونه است حالا این مادر سر کار میره شما دیگه 10 ساعت 8 ساعتش خونه دیگه شرط خونه است دیگه روزا بعدو رسونن چقدر هزینه میکنه مثلا خونه مادرش سعی میکنه که هر وقت غذای چیزی مادرش هر چی میخواد سری براش میخره مادرش هم مادر معمولیه غذا میخواد چی نمیره این مادر نیست که مثلا میگه هر روز برو برین طلا بخر فلان اینا نیستا ولی هر چی نیاز داره مادره مثلا لباس خود سری میخره خب زن چند تا لباس داره احتمالا مادرش هم یه تعداد همین حدود یه ذره کمتر داشته باشه یعنی لباس میخواد همون گونه که زنش لباس میخواد برش میخره مادر تا لباس میخواد بدو میره برش میخره مثال دارم میگم بعد الان این زنه با شوهر دعوا شده شدید سر چی دعوا شده؟ سر اینکه این همش به مادرش میپردازه ما رو ول کرده تونستم منظور برسونم میگم همش به مادرش میپردازه همش به مادرش نپرداخت زمان رو در نظر
آ
همین دارم میگم ببین نه این توجه یعنی من وقتی دارم از بیرون نگاه میکنم نه توجه اصلا بیشتر از توجهی که به زن میکنه نیست به لحاظ خرج کردن من تا تو خونه من یه مثال دیگه میگم این بنده خود درآمدش هم بالاست حالا من عدد من الکی میگم مثلا درآمدش 100 میلیون تومان در ماه اجاره خونه مادره مثلا تو شهر قم دیگه است مثلا 15 میلیون تومانه حالا یه مقدار برای خرج میکنه این مثلا خیلی شوکه چرا رفته خونه 15 اجاره 15 میلیونی برای مادر میده خب یه خونه کوچیک‌تر میگه بابا تو خونه کامل داده بهت از این 100 میلیون هم 15 میلیونشو داره میده اجاره یعنی توی رقم تکون جدی نمیخوره تو مثلا منظورم برسونم چرا معترضه اون محبت انتظاراتش اینقدر برده بالا همه پولشو برای من خرج کنه حالا میخواد کمک کنه یه دید مثل صدقه دادن ماها چقدر درآمد داریم چقدر صدقه میدیم یه چیزی تونستم منظور برسونم این ها این ذهنیت شما میگید با این ذهنیت هم نمیتونید بجنگید یعنی تو که نه بی خیال کلی بشو هی باید آرام آرام بهش توضیح بدی که اشتباهه ولی در این که توضیح میدی خودت میفهم که نمیشه یعنی شما همین الان خودتون رو نیا کنید همسرتون اون مقدار که مثلا برای شما خرج کنه همینقدر برای مادرش خرج کنه داد همتون برمیاد تصور این خرج عادی زندگی آقای مثلا درآمدش کلش غالبا همسر الان دیگه وضع مالی یه جوری که همه در به خانواده خرج می‌کنن دیگه همین مقدار به مادر خرج کنه داد همه در میاد در حالی که خب چه اشکال داره تونستم منظور رو برسونم نکته من شما گید نه من محبت دارم اونم منو دوست داره پس این معلومه که مامانش بیشتر دوست داره ببینید مامانش بیشتر از من دوست داره بیشتر دوست داره کمتر دوست داره کمتر خرج می‌کنه من اینو می‌خوام هر چی محبت میره بالا سطح انتظارات میره بالا خرج‌هایی باید برای من بکنی که نه تو قانون نه تو شرط پیشبینی نشده این چون بعد یه با شما مدل غلط میشه آقا غلط کلا تعطیل مرد خودش بره کار کنه زن خودش بره کار کنه دو تاشون هم پول بیارن وسط با هم دیگه زندگی کنن تو اون مدل دیدی دیگه منظورم همین یه مدل عدالت دیگه هر کسی به اندازه خودش کار میکنه بعد خودش پول بیاره گفتی تو کافرم که میرن میشن من غذا میخورن پولشون رو مستقل حساب میکنن تا اینقدر خط کشی کرده یه بار شما میگی نه خانواده اون نیست اون خانواده نیست اون شرکته شما تو شرکت تو مثلا توی دانشگاه چیز گاهی وقتا یکی تون پا میشه برای همه اعضای کلاس مثلا یه چیزی میخره اما گاهی وقتا در سال یه بار دو بار هیچ کی از شما این نیستش که هر روز ور داره همون گونه که برای خانواده‌اش تونستم منظور رو برسونم دیگه یعنی شرکت اینجا شما شرکت رو میندازید یا مؤسسه فرهنگی رو فرهنگ تبلیغ هم را میندازید هر روز غذای اینا رو اونجور که غذای خانوادت رو میدید منظورم معلومه دیگه یعنی شرکت همه تو ذهنشون غیر از خانواده است
خب حالا این مقدمه تو برای این بود که میخوای قانون بذاریم، قانون بذاریم که مودت و رحمت تعمیم بشه به نحوی که عدالت نابود نشه، میشه نمیشه؟
خب این میشه. چه جوری میشه؟ این در واقع مدل قانون گذاری میخوام اینجوری شرح بدم. مثلا
شرح
بدم مثلا
قرآن که میاد مثلا توصیه میکنه میگه که مثلا
مهریه
رو بدین ولی اولا میگه یعنی مثلا هم اونو میگه اون عدالتشون
میگه اصلا خود مهریه چرا بدید؟ عدالتی میخواید برید جلو چرا مهریه بدید؟ تو داری نفع میبری اونم داره نفع میبره، چرا مرد بیشتر بده؟ مهریه میدید فقط من مثال خوبی همین مهریه که شما بتونم مدخل خوبیه مهریه مثال بارز قانون اسلامی است که 100% غربی داره اجرا میشه. همین الان خودتون این توضیح بدم ببینید الان
غربی اجرا میشه.
بله بله غربی اجرا میشه. الان میگه دوزه میدم اما برای تو ببینید این که دارم میگم قبل از اینکه مسئله رو توضیح بدم یه دو تا نکته رو بگم. اینو فکر کنم سال قبل یا ترم قبل گفتم، نمیدونم کلاس شما گفتم یا اون کلاس گفتم، اگه گفته بودم نگید. ببینید توی قوانین فلسفه اینو گفتم بهتون که الان توضیح نه. ببینید یه جایی هست شما قانون بذارید یک نیازی از باید متناسبمون 100% باشه. مثلا راستگویی خوبه برای همین باید راست گفت. گفته بودم ها که قانون که میخواد بذاره بعد مثلا شراب بذارن که شراب ده ها بچه مثبت داره بچه منفی داره برای انگیری میخواد بشه. دقت کنید غالب قانون هایی که اینجوریه اگه گفته باشم اینا غالبا احکام ارشادی هست تو دین، یعنی نیازی نیست دین به ما بگه باید راست بگید، همه میدونن باید راست بگن. اما شراب حرام است و دین برام میگه و فضای قانون گذاری بیشتر فضای اون دسته دوم است نه دسته اول. دسته اول خیلی تو قانون نمیارن، اگر تو قانون میارن خیلی تند میارن.
دسته چند رو نه
ببینید یه دسته اون یکی ها مثلا شراب خوری اگه یادتون باشه شراب خوری از جزء احکام مولویه، این احکام ارشادیه. یه دوباره که ایشون هم نبودن ترم قبل در جریان قرار بگیرن. ببینید حکمی که فلسفش کاملا معلومه و چون فلسفش معلومه میگه باید این کارو بکنی میشه ارشادی، ارشاد به حکم. حکمی که فلسفش اینقدر معلوم نیست میگه فیه ما اسمون کبیر و منافع للناس. حالا شما مثلا نبودید چون قصد شما نبودید یه ترجمه کنید این روش راحته. میگه تو شراب اثم کبیر هست منافع هم هست، یعنی فقط بد نیست شراب یه خاصیت هم داره اما اثم هما اکبر من نفع هما، سرجمع خوبی و بدی هاش این است که نخورید. در حالی که یه کار دیگه هستش که یه کار دیگه داریم نفع هما اکبر من اثم هما، ولی سرجمع خوبی و بدی هاش این است که بخورید این نداره. مثلا اون بهش بزنم توی احادیث داریم مثلا مسواک میگه لولا ان یشق علی امتی السواک لوجدته عبارت تعظیم مال پیامبر میفرماید که اگر نبود که سختشون بود مردم مسواک زدن به مشقت گفتن گاهی وقتا به قول ما همون گونه که نماز واجب میکردیم مسواک واجب میکردیم. مسواک خیلی خوبه اما یه ضرری داره، ضرر نه که خود مسواک ضرر داره، یعنی قانون کردنش مشکلاتی برای مردم ایجاد میکنه که به خاطر این مشکلات ما قانونش نکریم. قانون نکریم معنیش نیست که خوب نیست و اینجوری نیست که هر چی خوبه حتما باید قانون بشه، هر چی بده حتما نباید قانون بشه. این شو بگی میکنن یعنی اگه مثلا همین تو بحث اجبار هم گردیده خب نمازو چرا قانون نمیکنید؟ بابا نماز یه اقتضاش این نیستش که تبدیل به قانون بشه با اینکه خوب باید داره، حالا فعلا تو قانون اجتماعی داریم. خب دقت کنید عمده قانون ها تو این دست است، اگر از اینها باشه خیلی تنده. تنده یعنی چی؟ مثلا شما یه دزدی برای دزدی مجازاتش چیه؟ بذار دستشو قطع کن. آقا چیکار داری میکنی؟ دزدی رو هر آدمی میفهمه دزدی یعنی چی. گناهی که بد بودنش خیلی بارزه مجازاتش سخته، ولی میگه تو گناه هر چی گناه پیچیده‌تر میشه مجازاتش پیچیده‌تر میشه. یعنی مثلا شراب خورد، چقدر خورد، چجوری خورد، با چه اسراف خورد، پیش نمیشه. یا هر چند شما قانون اجتماعی وارد بشید میدید مودل اصلا یکی از دلیل که ما حالا نگید بحث سیاسی میشه بگذاریم بلیش. خب وارد اون بحثه نمیشم.
پس عمده قانون ها تو مقام قانون گذاری از این جنسه، یعنی احکام مولدیه،
درسته؟ این معلومه.
حالا فقط اینو این جد دارم تذکر میدم، من که میخوام توضیح بدم اگه بخوام به سبک اینجور توضیح بدم که بحثم کلا باید یه قانون میشیم از اول تن تا آخر تا هم یکی رو بحث کنیم. اما تو همینجا شما میگه اسم هما اکبر من نفع هما. وقتی به اسم هما اکبر من نفع هما چیکار میکنی؟ وقتی میخوای بگیش چرا شراب حرام کردن چی میگید؟ میگه به خاطر ضرری که داشت. یعنی اون تیکه اسم بالاترش رو این رو شرح میدی تو قانون، ولو که خودت باید حواست باشه نفعی هم داشته.
منظورم معلومه؟
اینو به چی دارم میگم؟ برای اینکه من که میخوام الان قوانین رو توضیح بدم، من میرم رو نقطه ثقلش وای میستم حرف میزنم. شما نگید نقطه ثقل بگید پف فلان خوبی هم داشت. درستم نکته رو برسونم؟ یعنی الان من میگم تو هم قانون من بحث کنم، چون فلان جا که اینجوری نمیشه. میگم من میدونم فلان جا اینجوری نمیشه. اما تو توضیح قانون چاره‌ای ندارم جز اینکه برم نقطه ثقل رو بگم. اگه میخوام همه ابعاد مثبت و منفی بگم، دیگه نیاز به خدا نبود، خود ما قانون میذاشتیم. میگیم این ابعاد مثبت و منفی فراوان داره، اما اگه شما توش خوب فکر کنی یه بعد مثبت پررنگی پیدا میکنی. برای همین این نکته تو بحث فقهی هم هست دیگه، چه یعنی اون حکمتشه یا علت بوک
شرین دیگه تو بحث فقهی میگن شما علت ها با نمیدونی پیدا کنی، حکمت شو پیدا میکنی.
علت ها یعنی اونی که اگه باشه مسئله حتما همینه، چرا نمیدونی پیدا کنی؟ با خاطر اینکه یه عالم وجود داره. برای همین توجه کنید من از زاویه حکمت میگم، اما به خاطر بحثمون چاره ای ندارم اینو محور قرار بدم.
فقط اگه تذکر بدم قبل از وارد مثال ها بشم، شما فکر نکنید الان پس فلانجا یه مورد خلاف این در اومد. نمیدونم یه مثال دوم بزنم تو اعصار اجتماعی، فقط من قبلا مثال زده باشم، راهنمای رانندگی مثال زدم برای شما عبور از چراغ قرمز. ببینید عبور از چراغ قرمز رو همه الان میگن لازم قانون چراغ قرمز، درسته؟ نباید عبور کنن. اما شما گفتن فکر کنم که شما بچه شما مریض بشه، چیزی تو گلوش رفته باشه، بعد 5 دقیقه برسید بیمارستان، برسید به چراغ قرمز وای میسید رد میشید. چرا؟ شما آدم قانونگریزی هستید، آدم بیقانونی هستید، آدم خیلی قانونمندی هم باشید، بازم رد میشید. چرا رد میشید؟ چون الان تو این شرایط عیب نداره، تصادف هم شد شد، من بچه‌م زنده بمونه فوقش ماشینم خراب بشه عیب نداره. یعنی یه جورم رد میشید که نه یه ردی بشید که تای نفرم بخوشید
کامیون زنیم.
منظور معلومه دیگه. اما حالا پلیس جریمه بکنه یا نکنه؟ حالا اگه پلیس بدونه که شما واقعا این نیاز داشتی جریمه بکنه یا نکنه؟ باید بکنه. چرا؟ چون اگر قرار باشه پلیس به خاطر این استثناء جریمه نکنه، از فردا هر کی بخواد خیابون رد بشه به بچه‌ش میگه قش کن. یعنی شما فضای قانون ولو که میگه یه نفعی جهایی هست خلاف این هست، ولی من نمیتونم قانون رو دست بردارم. بله اگه تونستم اون نفع رو منضبطش کنم تو عرصه انضباطش دست برمیدارم، برای ماشین آمبولانس میتونه از چراغ قرمز عبور کنه.
حالا چطوره؟ اون فضای قانون چی هست؟ وقتی نمیتونی چیکار کنی؟ از اون فضای قانون نفع هست؟
نه، یعنی گاهی وقتا خلاف قانون نفعی هست.
فضای قانون
خلاف قانون یه نفعی هست که اون نفع رو قانونگذار نمیتونه لحاظش بکنه. میگه من میدونم انجام قانون ضرره، برای تو ضرره و واقعا اندالله تو حق داشتی عبور کنی، ولی من نمیتونم از قانون خودم دست بردارم. میگه خب آقا، بعد همه قانون گذار شروع میکنه بررسی کردن، نگاه میکنه که خب آقا اینا یکی دو نفر که نیستن، آدمای زیادن. میگه اگه ماشین آمبولانس بود من میپذیرم عبور کنه. چرا؟ چون ماشین آمبولانس دور انضباط داره، یعنی قانون گذار نباید انضباط قانون از دست بده. میگه به نحو منضبط من میتونم شناسایی کنم. حالا آقا ممکنه خیلی ماشین آمبولانس باشد الگی رچن، اون دیگه ایلادش بنوسان منظور برسونن. پس این فقط دارم مقدمه میگم، بعدا من باز به این مثال برمیگردم. فقط اول تو ذهنتون باشه که وقتی من دارم یه قانون توضیح میدم میرم جلو اینجوری در تو صفر و صدی توضیح نمیدم،
قانون تو اکثر موارد به نفع انسانان، ولی هر قانونی پیدا کنید مثلا از دست قانونا موردی پیدا میکنه به ضرر انسان باشه، موردی پیدا
میکنه
به ضرر انسان. آره دیگه، همین مثال عبور از سراغ قرمز برای شخص شما به ضرر شماست، اما قانونش به ضرر شماست، شما جریمه میکنن در که اندالله حق داشتی عبور کنی تو همون، ولی قانون گذار نمیتونی قانون این شما رو تو قانونش بیاری. حق نداری واقعا وقتی بچه
خب رد میشی، ولی خب حق رو نداری،
حق نداری، یعنی واقعا تو نظام عالم یعنی با حق و با آخرت نگاه کنید، یه روز قیامت شما رو مؤاخذه میکنن؟ حق داشت، حق داشتی که مؤاخذت نمیکنن دیگه، اگه ناحق بود که مؤاخذت. ببین همینجوری شما عبور کنه چرا مانع یه نفر بشی، حق داشتی یا نداشتی؟ و برای همین روز قیامت مؤاخذت میکنن نمیکنن؟ میگن تو دیگری رو اذیت کردی، او حق او بود، تو حق او رو گرفتی، پس همین موقع. اما اونجا که با خاطر بچت داری میری ولی که جلوی دیگری رو میگیری، حق داری یا نداری؟
حق داری،
حق داری، ولی حق رو قانونگذار نمیتونه کارش بکنه، میگه حق تو روز قیامت خدا بهت بده، من اینجا جریمت میکنم. نه فقط قانونگذار بشری، قانونگذار الهی هم نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی شما در نظر بگیرید که خدا بیاد قانون چرا قرمز رو میسه، این حق رو اشکار نمیشه کرد تو دنیا، تو آخرت پاداش رو میده، میگه باشه جبران جریمت کردم تو دنیا، روز قیامت بابت این جریمه قدم مثلا موز بدیدم.
شما شوستا
خون
که میفرمانید
حالا بحث ادامه بودیم در قایه یک بس بود، بله این مثلا جواب این افرادی که عقلیه، این که همه چیز رو میگن باید بر اصلا، اگه کسی بگه همه چیز رو بر اصلا عقل باشه، امین اولین دعوای ما توی دینداری مسئله نبوت، تا کس اینو حلش نکرده باشه بقیه بحثات حله. این از طرف خدا آمده یا نه، باید بیاد یا نه، مهمترین دلیل بر نبوت عدم کفایت عقل تنهاست. چرا ما همه ادله نبوت رو بررسی کنید برمیگرده به اینکه عقل من برای شناخت راه زندگی کفایت نمی کند. اگه کسی بگه عقل من برای شناخت راه زندگی کفایت می کند، نمیتونی باش بحث کنید، باید سر چی بحث کنید؟ بهش نشون بدی عقل تو کفایت نمی کند. همین دارم میگم دیگه، نه دو تا قبول، یه قبول نکنه، قبول نکنه لجبازیه،
نه یعنی
دلیل دارن، دلیل ندارن، نه همینجا رو حلش بکنید
کاملا علتش مشخصه، ولی مثلا قانون حجاب
نه الان قانون همین، نه قانون همین دارم میگم دیگه. ببین شما میگم یه بار قانون رو این یعنی اینجا رو اول حلش بکنید بعد برید سراغ اونجا. طرف تو مسئله نبوت مشکل داره، نه فرقش میدونی چیه، توی این قانون راهنمای رانندگی، قانون کاملا بشری بود که بشر با تعیین خودش بهش رسید، از جنس این بود، یعنی همه خوبی ها قابل شناسایی بود و طرف هم میشد نشون بده ببین تو این شرط اینجوریه، اون شرط اونجوریه، اینطور. اما سوال ما این است که همه وضعیت های قانونی اینجوریه یا خیلی قانون اینجوری داریم یا نه؟ عدم کفایت عقل تنها یعنی این، یعنی من برای طی مسیر سعادتم، برای مسیر خوشبختیم با عقل خشک و خالی میتونم همین مسئله حل کنم یا نه؟ اگه این سوال برای بقیه من اینه، مقدار همین رو ادامه بدم، اون بحث رو بعدا ادامه بدم. این که افراد میگن آقا جون ما استدلالی دلیل بیار قانع بشیم، این رو شما بپذیرید باختید. باید چی رو بپذیرید؟ بگید اصل نبوت، دعوای اصل نبوت این است که ببینید من حالا میخوام استدلال برای نبوت بیارم، ناظر فرمان شما، استدلال من تو امروزی آقای سروش مقاله‌ای داره انتظارات بشر از دین، ایشون میخواد بگه دین نباید همه جا ورود پیدا کنه، من از همون مقاله ایشون نتیجه میگیرم که دین باید همه جا ورود پیدا کنه. این استدلال امروز پسند دارم میارم. میخوام چی نشون بدم؟ میخوام نشون بدم این انتظار تو که همه چی رو باید با استدلال عقلی به من قانع کنه غلطه. میخوام اینو توضیح بدم. ببینید آقای سروش اونجا حرفش اینه، من از ایشون که در واقع موضع اونوریا رو داره خوب توضیح میدن شروع میکنم، ایشون میگه که ببینید قدیم مردم علمشون کم بود، میرفتن دین خدا میاد بهش گفت چیکار کن، الان علوم انسانی رشد کرده، اقتصاد، مدیریت، سیاست، حقوق، روانشناسی، چی 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 و مردم مسائل روانشناسی برید سراغ روانشناس، مسائل اقتصادی دارید برید سراغ اقتصاددان، مسائل حقوقی دارید برید سراغ حقوقدان. علم بشر رشد کرده، میدونه حقوق چی رو بکنه، میدونه اقتصاد چی کار بکنه، میدونه مدیریت چی کار بکنه. میگه خب حالا از دین بشه دردی میخور انتظار بشر از دین، پس ما سراغ چرا سراغ دین بریم؟ ایشون میگه بعد بریم اونجایی که دیگه عقل بشر نمیتونه، همین به درد بحث میخوره. کجا عقل بشر نمیتونه؟ با همین ادبیات مدرن کجا عقل بشر نمیتونه؟ میگه ببینید روش عقلی بشری برای علوم بشری چیه؟ روش آزمون و خطاست، درسته؟ فرضیه میده، تست میکنه، جواب میگیره. با این روش فهمیدن تورم چجوری کنترل کنن، فهمیدن نمیدونن مدیریت چیکار بکنن، فهمیدن انواع چیزهای مختلف. حرفای سروش دارم میگم. میگه اما همه ما پیش میدانیم توی جهان آزمونهایی وجود دارد که آزمونگری باقی نمیگذارد. میگه ما اینها رو نمیتونیم با روش آزمون خطا جوابشو دست بگیریم. مثال بزنم، فقط همین مثالشو میزنم. اگه اینجا یه لیوان آب باشه، یه لیوان مایعی باشه اینجا، و من بگم که این آب یا سمه، این دانشجو میدونن این سوزن چقدر نمره بد میده، سم ریختن تموم بشه، خیالم این راحت بشه. اگه واقعا این احتمالو بدم، یعنی شک داشتم آب یا سمه، عاقلانه میگم خب میخورمش. اگه مردم معلوم میشه که سم بود، اگه نمردم آب بود دیگه.
میخوام
بفهمیم که این سم یا نه، برای فهمیدن که این سم یا نه. این آزمونه آزمون عاقلانه ایه؟ آزمونیست که اگه انجام بده آزمونگر باقی نمیمونه که نتیجه رو ببینه. مثال برای فهم آزمونه ویرانگر، آره این مثال خدای سروشه. آزمونی که آزمونگر رو باقی نگذاره، شما نمیتونید بگید من برای آزمون رو خطا بینم تستش میکنم، باید بری جور دیگه تست کنی، باید برید با آزمایشگاه شیمیایی یه جور کار دیگه. آزمون رو خطا اینجا نباید انجام بدی. اینو هر عقلی میفهمه، دقت کنید، عقل داره اینو میفهمه. عقل محدودیت خودشو میفهمه تو این بررسی ها. یکی از محدودیت های مهم ما این است که به آزمونی که آزمونگر رو نابود میکنه دست نزن. اینو با این روش به دست نیار. بعد ایشون میگه که دین فقط آزمونایی که آزمونگر ویران میکنه به ما بگه، بقیه چیزا رو میبینیم با آزمون خطا میفهمیم. یه جایی هستش که آزمون ویرانگره، اینا رو دین بگه. بعد خودش بکنه مثال میزنه، میگه مثلا تجربه امر جنسی، آزادی امر جنسی از آزمونای ویرانگر بود. نظر ایشون رو میگه، نمیخوام اصلاح کنم درست و غلط ها، مثال خوشه. میگه همه دینا گفتودن تو امر جنسی محدودیت چیز باشه، اینا گفتن نه ما قبول نداریم، آزادش میکنیم. آزاد کردن، آزمون کردن که آزادی جنسی بهتر میشه وضع یا نه، نسل‌ها برباد رفت، تعبیر ایشونه. من میگم تو این مثالش هم نمیخوام درک کنم، من یه مثال دیگه پیدا کردم که خیلی خوب اینو نشون میده. ببینید مثالی که پیدا کردم اینه، ولد و زنا. احکام ولد و زنا رو میدونید شما احتمالاً، ولد و زنا چیه؟ احکام بلد و زنا یه احکام به شدت سختگیرانه است. نمیدونم قاضی نمیتونه بشه، مرجع نمیتونه بشه، پدرش پدرش نیست، ارث نمیبره و و و. یه احکام که آدم اولش میشنوه، اولین شبهه عدالته. آقا این بدبخت چه گناهی کرده؟ دو نفر دیگه یه غلطی کردن؟ حالا شما زنی خالی میکنی؟ درسته؟ تا برای فهم مدل های قانون خیلی مهمه. یک دسته مهم از مدل قانون که این مثال ها پیدا کردم برای این دسته است، این است که خیلی وقتا هدف قانونگذار یه چیز دیگه است که شما متوجهش نیست تو نگاه اول. وقتی اینو داری تحلیل، هم گفتم قانون خیلی پیچیده است، وقتی داری اینو تحلیل میکنی شما تحلیل میکنی. مثال خیلی خوش در پیدا کردم برای دوستان است. شما میگه آقا اشکال وارده دیگه، میگه آقا این چیکار کرده؟ تو باید اون پدر مادر رو میگرفتی کدک میزدی یه بله سرشون میابردی، زورت به اونا نمیرسه، همه سنی خالی میکنی، اشکالی که هست. پاسخش این است که شما الان یه دونه برد و زنا سراغ دارید، بدونید یه بچه توی شهرتون، توی محلتون، توی جایی که این برد و زنا هست؟
نه
سراغ دارید؟
آخه اصلا من طبق قانون کردم شدیدم حالا تو الان انجام میدن، اصلا اگر همچین موردی پیش بیاد اونجوری
نمیذارنش،
یعنی اینو
نمیدیسم واسه حالا بعد خب من بحثی
خب همین سبب امتحان رو بحث کنم. شما الان سراغ نداره درسته؟ کشور ما انقدر کشور گل و بلبلیه که هیچکی کارا نمیکنه. میکنن و خوب هم میکنن مدرسه خوب هم بعد هم میکنن درسته؟ من این رسول برای دوره های معلمه دینی داشتم تو جمعه های مفصل 500 نفر 300 نفر مکرر اینو گفتم سوالم پرسیدم توی جمعه مکرر که من سوال کردم تا حالا شاید رو هم دیگه بدن شاید مثلا 100 تا جلسه هر طرف اینو گفتم تو جمعه 200 نفر رو هم دیگه شاید مثلا 10 نفر گفتن ما میشناسیم هر کدوم گفت میشناسیم گفتم کجا کار میکنی بی استثنا همشون با بهزیستی مرتبط بودن اونا چون بهزیستی به خاطر وضعیتی که هست خبر دارن دقت کنید خروجی این قانون چی شد تو عمل توی نظر خیلی سختی را نست تو عمل چی شد اینکه ولد و زنا رو نمیشناسه کسی وقتی نمیشناسه میتونید شما یه کسی رو بگید من میدونم این چجوری اثبات میشه دارم چهار تا شاهد عادل نه سه تا چهار تا شاهد عادل عادل اما نه عادی میدونید دیگه چهار که خود عمل رو مشاهده کرده باشن اصلا میشه چون مجرد که خود شخص چهار بار اقرار کنه اصلا یه اثباتی گذاشته که عملا یعنی که من بیخیال برو یواشکی با این تو پشت هر غلطی بازی بکنی بکن
من چی هر جوابتون شو به 5 سال هم میشه دیگه این چه که مثلا خشنیه جوابش هم دیگه اصلا قابل اثبات نیست
اثباتش خیلی سنگینه اما یه جایی میشه دقت کنید شما وقتی قانون ولد و زنا رو دارید به شدت ولد و زنا کم میشه شما تو جامعه شما اما اون برایش رو بگم تا این بهتر معلوم بشه توی آمریکا در سال اینو نگفتم که بس که نگفتم در سال 1960 قوانین حمایت از خانواده تک والدینی من یکتون کتاب هم نوشتم میتونم بگم تک والدینی بدم که تعبیر خوبی نیست چون بعدا میگم تک والدینی بچه طلاق هم میگن تک والدینی بعد گفتم بعد تعبیر قش خوب انگلیسیش که اگه خواستی جستجو کنی آن مرید مادرز آن مگید مادرز مادران ازدواج نکرده یعنی چی؟ یعنی بچه آورد از راه هر دیگه خیلی تابلو بگیم آن مگید مادر آمار آن مگید مادر شما نگاه کنید
خیلی زیاده
دقت خیلی جالب در 1960 5% بچه های اینجوری داریم تو آمریکا. با همین استدلالی که من گفتم این بچه چه گناهی کرده دو نفر یه غلطی کردن شما باید از اونها حمایت اتفاقا اگه شما آدم خوبی هستید برو ازش حمایت کن حداقل این بچه حالا بس برای دینی این نطفهش که مشکل داره حداقل تربیت خوبی بشه که غالبا بابای در میره مامانه میره دیگه این مامانه هم غالبا بدبخت بوده فقیر بوده که این کار رو کرده برای شما اتفاقا این حمایت بذار اینا حداقل درست تربیت بشه قانون حمایت از خانواده اینجوری تصویب شد تو آمریکا خروجی که میگه مقاله من سال دهه 80 تو اون کتاب علمی دینی اینا رو آوردم دهه 80 من اینو خوندم یه مقاله روانشناس آمریکاییه اونجا میگه که در 1995 آمار اینا تو آمریکا رسید به 25%
بیشتر شد
چون از جنومیت خانده بیشتر شد و الان شما هم الان تو اینترنت آل مایت مادر آمارش توی فرانسه 60% توی آمریکا 50% 48% عمده اینا رفته روی حدود 50%
شبا اگر دوستان کلن پزشکان رو بدونن گفت
40% شون نمیدونن بچه یکی هم کلی نواره رفت حالا اونم که میدونن خیلیشون نمیدونن معلوم نیست چی باشه کلیپ رو دیدید یعنی اون دختر مادرش رو بعد از 20 سال پیدا میکنه بعد مادر نفیش میکنه بذارش تو چیز که مادره بل کرده بچه دو دست دیگری با کلی مصیبت این دختر بعد 20 سال دیگه مادر رو بیرون کرده میرسه به مادر میگه برو من با تو کاری ندارم من اصلا تو را ذهنم پاک کردم برای خیلی اینا که شما میگید 40% میگم برای 40% خیلیشون از اینا هم که چون قانونا واگذار کردن تو آمارا نمیاد حالا نکته من اینه اون روانشناس آمریکایی اینو نوشته بود نوشته بود چرا اینجور شد گفتید ما سبک زندگی جدید رو زنان آمریکایی معرفی کردیم من عامیانه‌اش میگم یعنی زنه میگفت من مرض دارم برم با یه نفر ازدواج کنم تا آخر اون بی خیلیشم باشه پولمون تامین نمیکنه هزار یک مصیبت داره دعوامون هم میشه تو هزارت تف میاد بچه برم داره خودش من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم
پولش هم دولت یه دولت هم دولت یه اون اسلامی نیست که یه سال بده یه سال دارم دولت یه حالت مختلف پولش هم دولت میده نوسان نرخ و ارز و فلان این دارم باشه دولت پولش میده و بچه هم همیشه مال خودمه اما من برای چی برای یکی دیگه ازدواج کنم برمی چی شد؟ یعنی این قانون ولد و زنا رو حالا برای تو تمام ادیان میده سختگیر ولد و زنا اینو خلافش کردن با همین تعبیر عقلی خودشون خروجی چی شد؟ آمار اینا به شدت در بالا ببینید چه فاجعه ایه همین الان بچه های طلاق بچه های دچار مشکل در معرض خطرن اینا که 10 برابر در معرض خطرن بچه که چیز نداره خیلی بلاز اشتباه خودشون الان میزنن تو سرشون چیکار کنیم که بدبخت شدیم حالا من گفتم این چیه آزمونه که آزمونگر باقی نمیذاره باقی نمیذاره نه بکشه فقط سن یعنی اینا که رقم تست کردن عجب غلطی کردیم این کارو کردیم حالا بیاید برگرد تو جامعه خودمون شما ها ولد و زنا سراغ ندارید یعنی چی؟ یعنی جامعه ما اگه باشه همین 5% که به نظر من کمتر جامعه آمریکایی 2060 5% بوده جامعه من فوقش بگید 5% اما اگه 5% باشه نمیتونی بگی کیه و چون نمیتونی بگی کیه این حتی شخص شما میدونی که این بچه ولد و زنا میتونی به دادگاه بگی ولد و زنا فاضیش نکنی رفته این دادگاه رفته حقوق خونده رفته قاضی میشه یکی از چیزی منظره قاب قضاوت دیگه رفته او خونده قاضی بشه شما اگه برید دادگاه بگید این بابا ولد و زنا است چیکار میکنن؟ شما رو میخونن شلاق میزنن اگه ما قانون اسلام عمل کنن تونستن منظور برسونن؟ یعنی قانونی است که هدف اصلی اجرا نبوده هدف اصلی کنترل اجتماعی بوده خواسته یه بار سنگین حقوقی بیاندازه رو مسئله برای همین است که شما تو ایران ولد و زنا نمیتونی پیدا کنی اما تو آمریکا به راحتی میتونی پیدا کنی خودشون افتخار میکنه میگه من نمیگه ولد و زنا من آن مارید مادرم
خب الان هم بچه‌ای که
تحتشون به استثمار میگن اینا قانونشون
اعمال
نه اصلا شما
نمیدونید اینا ولد
خود
مثلا مراجع تحصیلی
شو اثبات ولد و زنا به لحاظ شرعی یعنی 4 شاهد عادل اون دو به زی بچه رو اونا گوشتن دیگه تو خیابون بیرش کردن کدوم دونه بچه چیه؟ شاید پدرادارش پول درشون گذاشتن برخی موارد خیلی اینا هم که تو به زی کار میکنن هر کدوم دو سه تا سراغ داشتن یعنی برخی موارد چی میشه؟ لو میره یا پدر یا مادر میاد تعریف
کنه
میاد میده یه مورد اینجوری پیش میاد بگن قالبا هم نمیگن یه باشه که میزنن در میره یعنی قالبی بچه شما نمیتونید در موردش بچه پزیستی بگی که یه ولد و زن هست میگه مورد
شما
متوجه
نشدم
راست یعنی
الان همچین
بچه ای
اصلا
از همه مزایای
اگر وجودم داشته باشه شناسنامش نمیزنن
نمیزنند و هیچ کی هم نمیتونه اثباتش کنه و برای همین قانون اجرا نمیشه برای همین شما نگران بودی به این بچه ظلم داره میشه هیچی نمیشه از زمان پیامبر تا الان ببین نکته اینه اثبات زنا نیازمند 4 تا شاهد عادل بوده یعنی اگه کسی هم ولد و زنا بوده زمان قدیم میخواسته قاضی بشه مثلا پسر عموش میدونسته این ولد و زنا مثلا این پسر عموه بخاطر روابط خانوادگی میدونسته این ولد و زنا این پسر عموه بره به اونجا بگه آقا این ولد و زنا است میگن بخوابونید اینو شلاق بزنید چون باید 4 تا شاهد عادل شهادت بده طرف هم همچنان قاضی میمونه ارث میخواد ببره چی؟
اعتراف خودشون
هم مگر اعتراف خودشون 4 بار تو 4 مجلس مختلف اونم اعتراف خود پدر مادر نه اعتراف بچه یعنی اگر تو کجا میشه آن مرید مادر دیگه آن مرید مادر زن خودش اومده اسم نوشته ثبت نام کرده من آن مرید مادر هستم کجا میدونی آن مرید مادرم خودش اومده ابلاغ کرده ببین اونجا تبدیل شده به ارزش
بازم
نصف
این
قانونی
که
واسه
این بچه گذاشتن
ربطی
نداره ما خب الان مثلا
داریم پوشش میدیم نه ما نمیدیم خود قانون گذار که خداست تو قانونش اینو گذاشته اون منم قانون اثبات زنا با 4 تا شاهد عادل رو گذاشته
خب
دوتاشو با هم دیگه گذاشته یعنی قانون گذار عاقل بوده یه قانون میذاره این قانون رو نمیذاره که اجرا کنید میذاره که بترسید نه خیلی این گفت کارکردای او من میگم گفتم کارکرد فرهنگی قانون شما یه قانون میذاری که اجرا کنید یه قانون نمیخوای اجرا کنید اصلا بنات بر اجرا کردن نیست اجرا هم میکنی اما کارکرد اصلی قانون است که فرهنگ سازی کنید
اون که مثلا نظرت میخوام در زنا کنه اصلا شاید بچه براش مهم نباشه
میدونم اون براش مهم نیست اما چون قانونه دقت کنید اون اصلا براش مهم نیست اما قانون زنا که بخوابونید زناکارو 100 تا ضربه شلاق بزنید و دونستن این قانون که چهار شاهد عادل موجب بشه هر وقت زنا کنه یواشکی بره بکنه، افتخار نکنه، جلوی مردم اعلام نکنه.
اونو بله
خب دیگه همون
مسئلهش اینه، قوانین تکی گذاشته نمیشن، قوانین توی شبکه ای هست. شما الان همش دارید روی توجه میکنید، میگن حواستون باشه یه قانون داریم، این تو همین دینه یه قانون داریم، قانون اجرای حد بر زناکار، اینه مال همین دینه، مال جای دیگه نیست. یعنی توی این قانونه یه قانون داریم که نحوه اثبات زنا، سه تا قانون داریم. اینجا میگه که 100 تا شلاق بزنید، اینجا میگه 4 تا شاهد عادل میان، اینجا میگه پوز از سر این بچه بکنید، درسته؟ بعد شما میبینی این ستا رو کنار هم میذاری، میبینی که به خاطر این دوتا هر کی بیره زنا میکنه مخفی میکنه، لو نمیده. چون لو نمیده به خاطر خودشون، چون لو نمیده عملا چی میشه؟ اینا شناسایی نمیشن. وقتی شناسایی نمیشن قانون اعمال نمیشه.
مستقصد مشروعیتش
میگیره
دیگه، داره
تقدیرش میکنه برای قانون. چی؟ یعنی قوه اجتماعی میندازه تو مسئله، این قوه اجتماعی نمیذاره اینا شناسایی بشن.
اصلا الان اون
5
درصدی که مثلا ما میگیم داریم،
خب
الان 5 درصد داریم، اصلا ما از اون 5 درصد ما میگیم 10 نفرش شناسایی میشه.
آره
ما میگیم 10 نفر کلا تو ایران
این در نفر این بدبخت میشن انجهت عیب نداره.
نه انجام میدن، یعنی
اگه بشه، اگه حالا من ایران عمل میکنه نمیکنه بحث دیگریه، من میخوام فرض بگیریم یه جامعه که داره شریعت رو اعمال میکنه، اگه بشه این 10 نفر رو میگیرن نمیذارن قاضی بشه، نمیذارن ارث ببره. اما دقت کنید روز اول گفتن مثل اون عبور از چراغ قرمز ها، بخاطر این 10 نفر نمیدونن کل قانون رو به هم بزنند. اون قانون یک کارکرد عظیم داشت، بخاطر اون کارکرد عظیمش یه تلفاتی هم داره هر قانونی، اما این تلفاتش میارزه. اینا گفتن 5 درصد ضرر دارن میکنن، این 5 درصد رو بشستیم یا درصد 50 درصد و فاجعه شد. ما میگیم آقای 5 درصد رو یک کاری بکن، 1/100 درصدش لو میره. تو قانون عملا برای 1/100 درصده داری میگذاری ضرر میکنن، ولی عیب نداره قانون گذاشتیم 1/100 درصد ضرر میکنن، 99.99% درصد مشکلشون حل میشه. خیلی قانون قشنگیه،
قانون
قشنگیه،
ولی
خب
اون
1/100 باشه. اول بحثم چی بود؟
عدالت
کنم
برای همه
برقرار شد. اول بحث همین بود دیگه، گفتم چرا قرمز گفتم، برای چی گفتن؟ گفتم این تلقی غلطه که با یه قانون یه جور تغییر کنیم هیچ که ضرر
نکنه. اصلا
خود ما تغییر نکردیم، خدا بعد گفتم برای خدا هم فرقی نمی‌کنه، برای چرا قرمز شد مثلا چرا قرمز رو فرض کنید قانون چرا قرمز خدا گذاشته باشه فرق می‌کنه تو مثال ما یا نه؟ من اولش همین مثال چرا قرمز برای چی گفتم؟ ببین این شما که عبور میکنیش فرده قانون نظر امام که میگفتش که قوانین راهنمای رانندگی
حرام
است، به اون نظر میشه خدا گذاشته دیگه، میشه این خدا. اگه خدا گذاشته باشه شما بچت مریض بشه رد میشی یا نمیشی؟
میشه.
و بعد اندلا مؤاخذه میشی یا نه؟
نه.
ولی اندل قانون مؤاخذه میشی یا نه؟
چرا؟
خب پس این خدا گذاشته، پس خیلی کار بدی کرده. به من این مثال عمدن برای طراحی کردم، میگم این انتظار که هیچ کی تو قانون ضرر نکنه غلطه. قانون همیشه اکثر وضعیت رو در بر میگیره، نه همه موارد رو. قانون تو دنیا افتضاحش اینه.
خب استاد من دارم یه کار اشتباهی و حالا در هر صورت
بچه برای همین است این بچه اگه این بچه تو دنیا ضرری بکنه روز قیامت جبرانش میکنه.
همینطوری هم ممکنه،
مثل همون که یارو که شما بچه‌ت رو عبور میکنی روز قیامت خدا جبران میکنه که جریمه شدی عیب نداره من جبران میکنم، این بچه هم اگه ضرر بکنه خدا روز قیامت جبرانش میکنه.
همینطوری هم
با تربیت مربی
کنم بچه‌ت ضرر
میکنه. بله اونش که خیلی نه تو بقای قانونگذاری ایشون نگرانش ناراحتیش تو فضای قانونگذاریه، میگه چه قانونی است که عدالت 100% اجرا نمیکنه؟ اشکالشون اینه. من میگم اصلا تلقی قانونی که عدالت 100% اجرا کنه تلقی غلطیه. اون مثال اولا برای همین بود. همین دارم نکته من
تمام قبول کردم.
ببینید من اولش این توضیحات رو دادم کلی وایستادم برای این بود. گفتم این ذهنیت غلطیه که اگه خدا قانون گذاره 100% تو دنیا باید جواب بده. نه اصلا آخرت یک کار کرده اینه مشکلات دنیا رو حل کنه. اقتضای دنیا همینه. اقتضای دنیا این است که قانون است. انجام من کلی رو وایستادم دیگه. اکرم نقمایی نفع داره، یعنی من خدا میفهمم نفع داره. ما انتظار رو اینجا قانونی که اول نمشتم راستگویی خوبه، پس همه باید راست بگن. بابا یه اقتضائاتی از زندگی اجتماعی داره، تضاهمه. تو تضاهمات شما نمیتونی قانونی برای ببینید مثال دیگه این بحث دو فقهی که خیلی معروفه، بحث تطرسه. تطرس یعنی تو فقه یا نه؟ تطرس یعنی که شما داری با دشمن میجنگی، دشمن یه عده مسلمان رو اسیر کرده. این از حال زمان قدیم در نظر بگیرید که جنگار هم موشک و اینا نبود که، با شمشیر نباید میرفتن، با نیزه و تیر و شمشیر اینا بود دیگه. بعد دشمن این مسلمانی که اسیر کرده رو میکنه سپر انسانی خودش، اینا رو جلو میندازه، خودش پشت اینا حرکت میکنه. شما اگه بخوای دشمن رو بزنی چاره‌ای نداری مگر اینکه اینا رو بزنی. چه بخوای تیر بزنی، چه بخوای شمشیر بزنی، چه بخوای نیزه بزنی، تا اینا رو نکشی نمیتونی بکشی. اونم داره میاد جلو. بعد اینجا فقها، همین فقها گفتن، گفتن اینجا چاره ای نیست جز کشتن اینها. بعد اینها رو بکشید، البته همه اینا شهید محسوب میشن. یعنی تو نظام دنیا چاره نداری، اگه نکشی اینا رو دشمن میاد کل شما رو میگیره. پس برای که دشمن کل ما رو نگیره، ما مجبوریم اینها رو بکشیم، اما هر کدوم رو کشتیم شهید محسوب میشه. اگه شد دیهشون هم بدید، زندگی مثلا بچه‌هاشون رو تامین کنید و اینها بعدی.
درست است. خب
سوال
دارم،
برای
اون
تطرف
خودشون
خارج از اصل خودش. بله. مثلا این حرف شما رو با جامعه یعنی همین پس. خب. ولی حالا
باز عقل دیگه بشه از ما حالا یه قرارش
باشن.
ولی
نمیدونم کسایی که حالا خیلی
ببین این استدلال من باشه تنقل قربن، استدلالم کاملا غربی بود. دقت کنید آزمون و خطا روش غربی است، روش ما نبوده که. من گفتم بر ادبیات های سروش استفاده کردم. شو این استدلال میگه آقا نبوت لازمه. آقای سروش داره پذیرفته. من حالا امتداد ندادم استدلالمو. گفتم تا اینجاش که استدلال که چیز نمونده. این شما مناقشه غربی بکنید تو استدلال من. مناقشه آزمونی که ویران آزمونگر باقی نگذاره، آقا دعواش در خدا هست یا نه؟ طرف خدا نیست. خدای خدا نیست هیچ چی، تموم شد. یهو اول باید خدا رو اثبات کنه بعد نبوت دیگه، توحید قبل از نبوته. میگه اگه خدا خدا باشه و بدونی اینجور آزمونگرهای جلوی ما هست و راهی هم که ما داریم با روش آزمون و خطا است، بر عهده خداست ما رو خبردار کنه. هست یا نه استدلال منطقی؟ حالا دقت کنید اینجا بعد حالا حرفای سروش هم نقل میکنم. ببینید این تا اینجا سروش قبول داره. من حالا حرفی که میگم که حالا در واقع ضربه فنش این است که آزمونی که ویرانگر است کی معلوم میشه ویرانگره؟ بعد از آزمون یا قبلش؟
بعد
آزمون. برای همین خدا باید طبق این قاعده همه آزمون های عالم رو فهرست بکنه برای ما. همه آزمون های شما از خیابون بری بیرون، آزمونه دیگه، من از خیابون رد بشم تصادف میکنم نمی کنم. همه آزمون های عالم رو باید برای لازمی استدلال اینا همه رو فهرست بکنه و تیک بزنه بگه اینا ویرانگره، یکی ها ویرانگر نیست. خدا چیکار کرده؟ کرده به یه زبان بسیار ساده که همه میفهمن. چیکار کرده؟ گفته هر کاری میخوای انجام بدید، هر کاری میخوای انجام بدید، از پنج آن خارج نیست. واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. یعنی چی؟ یعنی که حواستون باشه هر کاری میخوای انجام بدید یا ویرانگر است، اینو نباید تستش کنید، یا اصلا بهتون نمیگیم چیه و هرچی این یا ویرانگر نیست. ببخشید ویرانگر نیست، ویرانگر نیست. اینا که ویرانگر نیست دو دستن، یه دستشون خودت برو ببین چی میشه، یه دستشون من بهت میگم نتیجه چیه اما خودم خواهی تست بکنیم رو تست بکنم. درست کردم؟ مستحب و مکروه یعنی من بهت میگم جوابش اینا، اما اینجوری نیست اگه انجام ندی نابود بشی. حرام یعنی اگه انجام ندی نابود بشی، بدی نابود بشی، واجب نه اگه انجام ندی نابود بشی. اینا ویرانگر است. بعد ویرانگر هم با یک ادبیاتی گفته هر آدمی راحت میفهمه. گفته اصل ویرانی چیه؟ جهنم. گفته میری جهنم، اوج روحت میسوزه دیگه، از این دیگه بالاتر نمیشه. دنیا هم نیست که بگی میمیرم راحت میشم، با خودکشی در حال میشم. ویرانگری جهنمه. گفتم یه ادبیاتی داره قرآن برای عوام پیچیده‌ترین مسائل گفته، گفته ویرانگری جهنمه، تو این کارا رو نکن ویران میشی، این کارا رو نکن من میگم، ولی دلت بخواب برو بکن، خودت بفهم که چه اشتباهی میکنی. نماز شب خوبه، نخونی ویران نمیشه، اما بخونی کلی حال میکنی. خدا که حال بخونه نه نه فلان کار بده مکروهه، نه نکنی ضرر کردی. من مسواک زدن مستحبه. نه نه نه، دندونات خراب میشه نمیمیری. دندونات خراب میشه. ببین بزنی چقدر خوبه. حالا تو گوش نداری بذار دندونات خراب بشه ببین چقدر اذیت میشی. نابود نمیشی. مثال درست. موبا هم میری خود رو تست کن. اصلا نمیگم بیابش چیه. موبا هم معنیش نیست که حتما حتما هیچ صفر چیزا برق زمینی که موبا یعنی که هیچ خوبی بدی نداره. نه خیلی کار موبا شما انجام مثلا شما یه مثلا میوه همینجوری بخورید میگم خوردن مباح دیگه. این خوردن مباح خودت میفهمی اهل میوه خوب نمیبری. من هیچ جمع روایت اینا نداری دیگه. نه مباح شما این میوه رو بخورید. شما برات الان با این شرط جسمی که داری میوه رو نخور. خودت باید میفهمی اینا اینا بخور مریض چه حالت جا میاد. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید نکته اینه استدلال من یه استدلالی است برای نبوت. یعنی شما پیش از آزمون ها نمیتونی بگی به نظر من این آزمون رو انجام ندیم، به نظر ما قصاص رو نکنیم، به نظر ما فلان ولد و زن ها قانون ظالمانه است. به نظر ما میگه بابا جون تعبیر قانونش این آیه استدلاله. خب این آیه این استدلال گفتم آیه قرآنی میفهمد که اصلا ان تکره شیئا و هو خیر لکم و اصلا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. کاملا استدلال تجربه مدرن. همه شماها تو زندگیتون تجربه کردید یه چیزی بدتون میاد براتون خوب میاد، یه چیزی خوشتون میاد، کی تجربه نکرده باشه؟ آیا ازداد کاملا تجربیه؟ تجربه کردی؟ میگی مثلا این رشته پدر تو نمیخوره، پدرش کلیش گفته آه بعدم رفته رشته، بعدم عجب اشتباهی که این رشته یه بابا که به بابام گفته، بابام مگه عالم کله؟ آقا خدا هست که عالم کله همین چه میدونه و شما همین چه نمیدونید؟ ازداد کاملا تامه. یعنی شما این برهان نبوته. یعنی نبوت چرا قبول میکنید؟ به خاطری که مدل تصمیم گیری های ما نمیتونه 100% جواب بده. آنون های ویراگر وجود داره، چیزی دوست داری ضرر میکنی، چیزی بد اون میاد به نفعمونه. ما با دوست داشتن بد اومدن اون تصمیم میگیریم، بگیم بلد و زلا گناه داره حیفه بیچاره رو حمایتش کن، بگیم فلان جای کار نکن و اشتباه داری تحلیل میکنیم. این قانون رو عمل کردن هم هم بیستری تصمیم کردن میگفتم این خوبی عملی که دریا کردن این است که ما این مثال پیدا کردیم که بگیم بابا نگاه کن اگه قانون از نظر تو یعنی خوبی قانونی دیگه وقتی آدم اول نگاه کنه خیلی بدش میاد درست. یعنی این اولین بار که قانون میشنیم که عجب قانون ظالمانه، چه دین ظالمانه ای. بعدش چون تست شده بعد از تست به هر کی میگیم عجب کار خوبی کرده بودا، شما بعدتون میومد خوب بود براتون، شما نمیدونستید، خدا میدونه چیکار بکنیم. پس اون که خدا گفت قبل از هر آزمونی باید ببینیم خدا چی گفته. اگه خدا گفته این درسته، ولی که من طبق تحلیل خودم نتونم برسونم. این اصل دینداری، اغلب افراد تو اصل دینداری گیر دارن، اصل نبوت گیر دارن. اینو اگه کسی حلش بکنه دیگه گیر نمیده. برای همین است که شما تا این مسئله برای کسی حل نشده بحث کردن در باره که این کار خوبه فلان قانون حجاب فلان قانون، این قانون حجاب از جنس قانون اینجاییه نه جنس قانون اینجایی. نه قانون حجاب خوبی و بدی داره، چون خوبی و بدی داره برآیندگی داره، چون برآیندگی داره ما نمیتونیم تحلیل کنیم. چون نهایتا میتونی بگی عفت، نمیتونی بگی چرا صورت و نمو، واقعا صورت تحریک کننده تر یا مو؟ صورت خیلی به نظر میاد تحریک کنندگیش بیشتر از خود مو باشه. یعنی خب سردار خانه صورتشو بپوشونن ماشون بیرون باشه این بیشتر تحریک کنندگی داره یا این وضعیت که موهار کوچوده صورت دارن درست منظور برسونه؟ یعنی شما این، ولی در این حال میگه آقا من نمیدونم چیه، اون نمیدونمه شرط اصلی قبول دین داریه. اگه کسی بگه نه من همه چی میدونم و خوبیش هم اینه، افراد نه ما همه چی میدونیم، آیه یه برهان تجربی آورده ببین نمیدونی مثلا مردم برسونم. خب حالا با این برگردیم سراغ من. حالا این مقدمه طولانی بنی بود، من الان دارم تحلیل عقلی میکنم قوانین خانواده دارم، اما تحلیل عقلی من هیچ کدوم تحلیل عقلی 100% نیست. تحلیل عقلی است که در حد فهم من سوزنچی داره یه توضیح میده که شما من هم ای برام مهمه میشه قانون گذاشت مودت تقویت بشه ما به این الگو برسیم. و این مدله وقتی تو ذهن شما جا بگیره بعدا با قوانین جدید میدونی چی کار باید بکنید. من گفتم کتاب نظام قضا ترم قبلم گفتم دیگه، کتاب نظام قضا در استان شهیداری فوق العاده است. چرا؟ چون اومده این الگو رو بدون اینکه این به این صورتی من دارم میگم تصدیق کنه، با این الگو تحلیل کرده، بعد رفته عرصه‌ای که حکم شرعی نداره هم تحلیل کرده. این نظام قضا خونده باشید، اولین فرضش خواستگاریه. خواستگاری حکم شرعی دارین؟ یعنی شرعاً اشکالی داره یه زن بره خواستگاری مرد؟ شرعاً نداره. اما آقای مطهری میگه ما بحث شرعی رو جدی می‌کنیم، از اون بحث شرعی به شما نشون میدیم این سبکی تو جامعه اسلامی رایج شده سبک خوبیه، این سبکه با اون کلیت سازگاره، ولی اشکال شرعاً تو می‌دونی بری خواستگاری، ولی این سبک رو به هم نزنیم. من یه رساله دکترای بنده خدایی می‌خواست بگیره، دیدگاهش این بود که با توجه به وضعیت ازدواج که ایران خیلی بد شده و مثلا اینا خواستگاری دخترها برن به جد نواسته بود. منم مخالف بودم، گفتم این چیزیه که فضای دینی خلاف اینه. بعد آخرم بعد براش گرفتم چیکار کردم، من که من قبول ندارم، تو جلسه‌ام مخالف شهیدش بودم، ولی گفتم خواهم خواست بره بگیره بگیره، ولی دیدگاه غلطه. چرا؟ چون شما اگه کلیت دستت بیاد، فرمول کلی دستت بیاد، میفهمی این رو توصیه کردن غلطه. توصیه کردن غلطه نه اگه موردی هم غلطه، ممکنه تو یه مورد خاص با یه تحلیل، همون مثالی که گفتم یه ولد زن مورد خاص تحلیل خاص اگه داری اشکال نداره، خدا حرام نکرده، ولی شما کلیت دستت بیاد نمیتو جامعه ترویج کنی یه روندی که این روند خلاف اون کلیت است. خب حالا من برم سراغ چیزی که این مقدمه جا افتاد نشه یه کلیت تو کی دیگه چند دقیقه من دورنمای اون قانون چه خودم بگم همیشه مقدمه است بود اصلا این مقدمات حالا شما چی میکنید؟ ولی من به نظرم میرسه این مقدمات از نتیجه، یعنی شما ببینید چرا من الان اونا رو حالا میبینید اونا کل نتیجه رو تو یه جلسه کلش رو میگم، به خاطر اینکه شما درس حقوق زن و خوب خانواده دو سه تا داشتید، مسئولیت های خانواده رو میگم یا نه؟
نه
چی؟ ترم پیش رو هم پیش نیازه رو داشتیم،
ترم دوم
نه خب داریم مثلا دوستان گفتم خانه در استان قالا ترم 3 برای من میذارن، ببین دوستانم گفتم ترم 3 بذارید، چون ترم 2 دارم باهاش راست میگم، اما ترم 3 دیگه آخره است، همینا رو خوندن افراد بعد میگن حالا یعنی شما درس دارید حقوق و مسئولیت های همین ترم دارید که خب اونجا میخونید خیلی اینا رو تفصیلشو، منم فقط اون الگوی پشت پرده دقت کنید، من تاکید میکنم پشت پرده در حد فهم سوزنچی، یعنی سوزنچی نه خداست نه پیامبره نه امام، میدونستید نه اطلاع داشته باشید من نه خدا هستم، رسما اعلام میکنم نه خداست، نه ادعای خدایی کردم تا حالا، نه ادعای نبوت نه ادعای امام، یه آدم عادی که در حد فهم خودش داره میگه. برای چی میذارم میگم؟ برای اینکه یقین دارم خودم امام زمان علیه السلام داره قاه قاه به ما میخنده، این فرشته هم داره قاه قاه، این چه تحلیلی تو داری میکنی؟ ولی کتا در حد فهم من این نظم قابل قبولیه، وگرنه اگه امام زمان بیاد بگه کل نظم تو غلطه، من میگم سمم و تا هیچم اصرار ندارمش. ببینید این اینجا تأکید میکنم، گفتم احتیاطم دیگه بهتون دیگه، من اهل احتیاطم، تأکید میکنم این تحلیل منه نه حرف خدا، برای همین اگه اشتباه بود قابل قبول نبود اینا فردا منکر خدا و اینا نشید، یعنی شما فعلا یه تحلیل میدونم جذابه، افراد خوش نمیاد بعدن هم میرن روش، اگه فردا یه بار سوار شدید بریم قبولش کردید رفتید جلو بعدن یه اشتباهه، سوزنچی اینو گفته این چقدر تاکید کردم روز قیامت هیچ جواب مسئولیت نمیپذیرم.
ببینید داریم میگیم
مسئولیت رو بپذیریم، نه دیگه دارم خودم میگم تحلیل سوزنچیه، شد در روز قیامت بگو سوزنچی رو گفت، خب این سوزنچی کی بود چیزی بود. ببینید در حد فهم من قوانینه که توی اسلام هست، این قوانین ناظر به خانواده، ما میتونیم یه تقسیم بندی بکنیم با حفظ اون نکات که گفتم که تأکیدش بر مودت و رحمت یا همون عشق، یا تأکید بر عدالت، منظورم اون بحث واقع بینی، وقتی میگم عدالت، عدالت مفهومی که مهمترین مفهوم تو واقع بینی دارم میگم، وگرنه یه جا شد کلمه عدالت قشنگی نباشه، یادتونه دیگه آرمان و واقع بینی. ببینید قانون های اسلام یه دسته قانون گذاشته که اقتضای این قانون اینه، چرا این قانون رو من یه نکته دواسه این قانون مقدمه شما وقتی که وضعیت کاملا انتظاریه کلمه انتظایی هم توضیح میدم یعنی چی. وقتی کاملا انتظایی یه جور بحث کنی، وقتی به نحو انضمامی اختزاعات داره یک جور دیگه بحث کنی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواید در مورد، مثال بگم، در مورد روابط رئیس و مرعوس صحبت کنی، این رئیس و مرعوس شما به لحاظ روحی و عاطفی چگونه هم هم؟ میگه انتظار یعنی، یعنی شما نمیدونی یه رئیس مرعوس داره خیلی هم خوبه، یه رئیس مرعوس داره خیلی هم بده، یه رئیس مرعوس داره که مثلا برادرن با هم دیگه، یه رئیس مرعوس داره که دشمن با هم دیگه. یعنی به لحاظ روحی و عاطفی چاره ای نداری که انتظاری بحث کنی. انتظار یعنی چی؟ یعنی فرض کنی یه رئیس مرعوسی داریم که هیچ کدوم از احساساتش رو دخالت نمیدیم، چه خوب چه بد، درسته؟ تو افق‌های قانونگذاری اجتماع اینجوری قانونگذاری میشه، اما تو افق خانواده از اولی که شما میخوای وارد بحث بشی با کی سر کار داری؟ اون جمله که شهید من چند بار گفتم، اون صفحه اول کتاب نظام بودن در اسلام که شما میگه که نظام خانواده با نظام جامعه متفاوته، چند بار گفتم یادتون هست؟ دو تا دلیل دیگه یادتون هست؟ اول کتاب نظام بودن چون گفتم که ایشون میگه که نظام خانواده غربی ها فکر کردن مهمترین مسئله آزادی زن و حسرت او با مرد است، ما میگه مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی هست که نظام خانواده شبیه سایر نظام اجتماعی است یا نه. و دو تا دلیل میگه یادتون نیست؟ معلومه درس ما خیلی موثر بود. چی؟ گفتم میگذرم میگی گفتم نکنم دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده.
نه
توالی نسلی انصافا نگفته بودن؟
نه آسان اگه دیگه
میگه گفته بودن یا نه؟
نه
اصلا تاثیر میذاره. تو خودم تاثیر نذاشته. ببینید آیه متعال اونجا میگه ما چرا میگیم که خانواده غیر از جامعه است؟ به خاطری که از اولی که تو خانواده نگاه میکنیم انتزاعی نیست. انتزاعی که گفتم من توضیح دادم. انتزاعی یعنی شما از اول که نگاه میکنی خانواده کیه؟ علل قاعده خانواده زن و شوهر، بعدش والدین و فرزند. بعد حال اضافه میشه دیگه.
انتظایی نیست.
الان میگم انتظایی نیست، توضیح میدم منظورم انتظایی نیست. آره. همین منظور الان توضیح بذارید بگم به چه معنا انتظایی نیست. به یه معنا انتظایی هست، به یه معنا محل بحث من انتظایی نیست. ببین خانواده شما همیشه از زن و مرد شروع میشه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی.
آره.
دو رکن اصلیش دو جنسن که اختزایی میشه دارن. ببین شما تو رئیس و مرد دو جنس نیستن. ممکنه یه جنس باشه، ممکنه دو جنس باشه. لزوماً محبت ندارن، لزوماً همیشه انتظاری بود. اما شما تا خانواده وارد میشی، میگه آقا این دوتا زن و مردن که واقعاً با هم متفاوتن. درست؟ بعد چی؟ توالی نسلی، والدین و فرزندان.
زمان شاید
مدرم
این
انواع خانواده
ها بوده؟
انواع خانواده یعنی چی؟ همجنس گرایی ها؟
همجنس گرایی ها؟
خانواده نه بیتی مخمون خانواده نه اصلا چه برده اینا خیلی جایی برده بوده خانواده همجنس گرا خانواده همجنس گرا قوانینش 2000 بعد همه تنصیب شده خانواده بقول خانواده ها همینجوری که رابطه بوده از زمان لوت بوده ولی بگن ما خانواده همجنس گرا هستیم خانواده جین هستیم نه دقت کنید اون خانواده نیست که چرت و پرت دارن میگن چند وقت دیگه هم به زودی معلوم میشه که چرت و پرته یعنی فعلا یه موجی اومده جلو ولی موج به راحتی میخوابه یعنی برای من واضحه که میخوابه اینجوری برخی نه با این موج داره میره بالا اینجوری که داره میره 10 سال دیگه اینجوری شده 10 سال دیگه اینجوری نمیشه این موج اینجوریه موج الان اینجاش آخه واسه به نظر حالا ببین این موج این موج کجا میره این موج کجا داره میره یکی نگاه میکنه این موج خب اینجوری اومده اینجوری بره دیگه
آره
من میگم که اگه شما تحلیل عمیق داشته باشی میفهمی این موج اینجوری این تحلیله یعنی شما بعد 30 سال دیگه یه ببینی سوزن چی ببینی ببینی سوزن چی تو اینجور گفتی 30 سال دیگه 40 سال دیگه و بعد که بنادر هم دیگه تقریبا آخرش رسیده همین تو خود آمریکا
وقتی که به طرف اومد
چی؟
کلیاشو نفت کرد امتیازاتشو
ترامپ چیز کرد آره گفتم از این موج آخراشه یعنی دیگه چون خود جامعه اش نمیخواد وگرنه ترامپ که اصلا آدم اولیاء الله نیستش که میخواد چیز باشه میخواد رأی جمع کنه رأی جامعه ایناست که بیخود کنه همجنس گرا برای همین این موجه آخرشه. حالا آخرشه من میگم 30 سال دیگه اگه من زنده بودم، شما زنده بودید، هر کی بیاد بگید 30 سال دیگه 40 سال دیگه این موجی که الان تو ایران وحشتناک شده، همه دارن میگن همیشه داره میره، 30 سال دیگه تو جهان میخوابه، تو ایران تازه شکل بگیره نمیدونم، ولی نه چون تو جهان به جد میخوابه، ایران دیگه نمیتونه بلند
شه. فمینیسم
هم شکلی شده تو جهان، من پایین نمیدونم. فمینیسم یه جایی بود، فمینیسم به نظر کل هنوز پایین نمیاد، ولی
پادکستی بود که هم یه بچه همجنس گرده بود و پسر بود و بعد عکس چیزشون یکیشون رو عروس پوشیده بود، یکی مرد پوشیده بود، یعنی خودش باور داره که اصلا دو جنس خانواده
تشکیل بود،
داره میگه آقای
مرد جای اون. بله، حالا اینکه خب ببینید، حالا من اینو بخوام بگم، شما از اول با یک تشکیلاتی، شرکت حال بقول اینا، سازمانی مواجهی که این سازمان اقتضای ویژه دارد. ببینید شما وقتی میخواست بگید رئیس چه حکمی داره، مرعوس چه حکمی داره، کارگر چه حکمی داره، فلان چه حکمی داره، انتظایی باید بحث میکردی، من داره انتظایی اینه. اما وقتی میخواد بگید پدر مرده، میگی مادر زنی، میگی فرزند،
منظورتون از انتظایی چیه آخر؟
این مقدار ها، انتظایی انتظامی نسبیه، من دارم به این نسبیت میگم، میگم تو افق تحلیل‌های اجتماعی شما باید از همه چی انتظار کنید، در همین احساسات باید انتظار کنید. یعنی شما میگه آدمای خوبی آدمای بد میگه کار نداره، روابط خوبی یا روابط بد میگه کار تو مبانی قانونگذاری. برای همین خود قانونگذاری گاهی وقتا انزامی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا وقتی میخوای برای بی حجاب ها قانون بذاری، حتما باید بررسی کنی بی حجاب یه آدمای خاصی هستند، همه اینجوری نیستن. و من میخوام برای مثلا یه برای معلولین انزامی، یعنی قانون خاصی میخواد، ولی شما باید کلی برای رئیس و معروض قانون بذاری. شما ذهنیت غربی، خانواده مثل بقیه شرکت ها کلی میگه نه، خانواده از همون روز اول مثل معلولین، مثل یعنی گروه خاصه که اقتضای خاص داره. اقتضا چیه؟ اینها و اینها. اولین چیزی که تو هم اینها به ذهن انسان خطور میکنه محبت، درست نه؟ یعنی شما توی فضای شرکت از اول نمیتونی بگی محبت یا نفرت یا کدومشه، ولی تو خانواده اساسا میگه خانواده با محبت اومد جلو. بله یه خانواده به خاطر پول و به خاطر فلان بچه‌شون رو چیز دادن، ولی فضای جهانی خانواده یکی اصلا اون نفرتش نپایی که ازدواج کرد فرض داره، محال نیست، اما فضای عمومی خانواده یه محبتیست. این محبت یک و دوم مکملیته، یعنی اینا همدیگر تکمیل میکنن. مکملیت طبیعی نه مکملیت اعتباری. یعنی چی؟ ببینید خلاصه هر شرکت که میزنیم ما مکمل همدیگه بشیم شرکت میزنیم دیگه، اما این مکملیت انتظاییه، یعنی پیشاپیش معلوم میشه که قراره چی بشه. یعنی من الان استادم، میتونه همین دانشگاهی برنامه دیگه بزنم، من میشم شد دانشجوی دانشگاه، تو همین من استودنتی، یعنی من با این حیثم استادم با این حیثم، یعنی من انتظایی برای قوانین استاد، یعنی اگه قانون رو برای استاد نمیاد، سوزنچی اینجوریه، سوزنچی یه لحظه استاد این قانون رو شامل شد، اگه لحظه بعد شاگرد شد، فرض بگیرید یکی از شما بگید مثلا توی مثلا هوش مصنوعی تخصص دارید، کلاس هوش مصنوعی میذارین، بعد شما میشه استاد، من میشه دانشجو، فرض دارید دیگه اون دیگه اونجا سوزنچی دانشجوه، انتظار یعنی این. ولی تو خانواده شما از اول میبینه هر کاری بکنید این زن این مرد طبیعی، این زن نمیتونه مادر بشه، مرد نمیتونه مادر بشه، مرده میتونه پدر بشه، زنه نمیتونه پدر بشه، و اینا فرزندای اونن، باباهای اون نیستند. این رابطه چون این رابطه واقعیه، قانونگذار با ملاحظه این رابطه واقعی اینو تقویت میکنه. چیکار میکنه؟ یه دسته قانون میذاره که این رابطه واقعی که وجود داره، این قانونو از پشت سر این رابطه رو هل میدن، میگن این رابطه باشه. بسته دومش قانونیه که اگه این رابطه نبود چیکار بکنیم؟ اگه این محبت حاصل نشه چیکار بکنیم؟ که میشه از جنس عدالت که میره توی ردیف دوم. اما اگه شما این قانونی که مال اینجاست بیاری اینجا، کارکرد معکوس پیدا میکنه. حالا من با یک دو مثال میزنم دیگه بقیه شما دانشجو جلسه بعد. مثال خیلی واضحش مهریه است. مهریه چیه؟ مهریه این است که زن و مرد وقتی میخوان با هم، اقلای متحریم میگه که تو دوستی های آزاد غربی ها مهریه هست، یعنی وقتی زن و مردی میخوان با هم رفیق بشن، علالقاعده زن انتظار داره مردی یه هدیه بشه، دوست داشتن شروعش از مرد، زن دوست داشتنش رفلکسیه، پاس انعکاسیه. برای همین مرد یه هدیه میده به زن. اسلام این هدیه دادنه که تو حالت عادی طبیعی وجود داره، آورده تو قانون براش طراحی کرده. طراحی کرده چی؟ میگه به آتون نساء صدقات نه نهله. صدقه یعنی علامت صدقه. نهله یعنی هدیه. یعنی اگه میخواید ازدواج کنید از روز اول یه هدیه جانانه به زنت بده که بفهمه دوستت داری، بفهمه دوستش داری. هدیه جانانه یعنی چی؟ حالا دقت کنید. الان تو ادبیات ما چیه؟ چون تلقیمون تلقی عدالته، حق و حقوقه، مهریه یه ضمانت اجراست برای جلوگیری از طلاق، ذهنیت مردم. پس من مهریه رو سنگین ببندم که خواست طلاق بده تو دسترش بکنم. در همین مهریه که کار کرده، شما در نظر بگیرید اول ازدواج ها پایین ترین مهریه که آقایان میتونه 14 سکه، مهریه دیگه 14 سکه جز پایین هاست دیگه، 14 تا سکه مرده به زنه بده. 14 سکه چقدر میشه امروز؟
یه میلیارد.
میگم خیلیه. شما در نظر بگیرید من گفتم این مهریه خیلی پایین میشه 14 سکه دیگه. 14 سکه اول ازدواج به زنش بده. عجبی ضرر تعبیر گرفت. میگن نمیگن. ولی الان چیکار میکنن؟ 100 سکه، 500 سکه، 1000 سکه، این چیزا. این سکه همه میدونن نمیتونه بده. برای چیه؟ چون قاعده جنگ اول در صلح آخر. جنگ قاعده جنگ اول در صلح آخر مال کجاست؟ مال شرکته. میگه جنگ اول در صلح آخر. یه بلایی به سرش میاریم، یه پولی گذاشتیم نتونه، یکم اونجوری که مادرمون میخواد نباشه، پوز از سرش میکنه. برای این مسئله امروزی نیست. برداشت من اینه. احادیث میگه که از علامت خوبی زنان پایین بودن قلاوم چی پایین بودن مهریه شونه، یعنی این زنه درک درست از ازدواج داره. چرا کی پایین میره؟ چون هر چقدر بره بالا یعنی فوق توان، توی تمام میشه 14 سکه، که 14 سکه خیلی بالاست. یعنی اگه یه زنی میپذیره که شوهرش بهش 5 سکه بده، میگه خیلی عاقلانه داره فکر کنه، یعنی من میخوام راستی به من بده، یعنی من قبول دارم هدیه دادن تو. میگه 5 سکه هم زیاد تونستم منظور رو برسونم. پس این نشون میده که این همدیگر رو دوست دارن. اصلا شما تو دوست داشتن نرخ تعیین میکنی؟ کی نرخ تعیین میکنه تو دوست داشتن؟ شما هدیه میخوای برای کسی بری، شما تعیین کننده یا هدیه گیرنده؟
هدیه دهنده.
هدیه دهنده تصمیم گیرنده است. برای همین اسلام اینو میذاره نکنه نری هدیه بدی از روز اول. اما تو جای ما چی شده؟ قانون به مصابه ضمانت اجرای
داده نمیشه.
خب همون دیگه اشکال
داره نمیشه.
همون دیگه چون مدل این مستقر شده تو ذهن ما. برای همین تو سنت پیامبر زمان ائمه میدادن همون روز اول. حضرت علی زاده داستانش معلوم بود دیگه، زرهش و فروخ، زره بود دیگه، فروخ مهریه رو داد.
اونجا
حضرت علی
تمام داراییش همون زره بود. خب حالا عمو میگه آقا این تمام دارایی
تو بخوام تمام دارایش دست زره نبود، شمشیر داشت، شتر داشت، اینا رو به خدیجه دیگه کرد. بعد ببین شما آخه شما به قول شما میگه حضرت علی، شما میگه حضرت زهرا پیدا کن تا حضرت علی هم اونجوری برش بکنه. حضرت علی برای ام البنین که دیگه کلجستش نداد. و یعنی مقایسه غلطه. من تا یه نکته دیگه میخوام بگم. میخوام بگم اقتضای مهریه میگه اینو علامت صدق بدید. ما علامت کذب شده. مهریه ما علامت صدق یا علامت کذبه؟ هدیه است یا زورگیریه؟ تونستم منظورو برسونم؟ ببینید این قانون که افقش اینجا بود، وقتی که کلن این گونه تفسیر میشه کارکرد مرکز پیدا میکنه. حالا من انشاءالله جلسه بعد وارد نفقه قوانین مختلف یکی که توضیح میدم، ببینید این قوانین چیکار دارن میکنن برای خانواده. بعد ما این قوانین چون هر کدوم یعنی این شما بعد قوانین اینجا رو برای اینجا، حالا اینجا بعدم جلسه بعد که وارد شده میگم، ما خیلی قوانین که اختصاص برای این بوده رو میبریم اینجا، بعد این که نشد دیگه چه قانون بی خود. مثال به نظر من معروفش قانون تعدد زوجاته، قانون ازدواج موقت، قانون ازدواج موقت تعدد برای این جنس بوده. همه ما اینجوری داره، یه جامعه ما که مخالفشه اینجوری داره فهم میکنه، همه چی به هم میریزه.
حالا من که بعضی میگن همه قوانینی که داره دست ازدواج ناس کافی نیست برای خانم‌ها.
میدونم چون مدله، چون مدلش سازمانی فمینیستی حاکمه. فمینیستی مدل سازمانی کاملا، یعنی مرد زن مثلا
طرف تو دعوا که دیگه مثلا طرف
میاد چیز رعایت کنه، چه دعوا که میشه حتی زنو بگیر آخر. ببینید چون مبنای کار رو گذاشتیم خانواده نباشه، شرکت باشه. تو شرکت هم حرف اول رو دعوا میدنست، جنگ اول به اصطلاح آخر. در حالی که تو خانواده، حالا من یکی واردش میشم، چون مثلا تو بحث طلاق، تو بحث عقد، تو بحث عقد همش خلاف قوانین شرکته. تو شرکت تو کدوم سختگیریه؟ تو انعقاد قرارداد سختگیری میشه یا تو فسخ قرارداد؟
انعقاد.
اما تو خانواده عقد سختگیری داره طلاق؟ اصلا مدل متفاوته. حالا من اینا رو ان شاءالله جلسه بعد برسیم شروع کنیم بعد رو باز کردن. اون وقتی قوانین شما معکوس عملش کنی کارکرد معکوس پیدا میکنه. یعنی قانون میبره به این سمت که مواجهت و مواجهه عادلانه بشه نه عاشقانه. وقتی خانواده مواجهه عادلانه شد بقاش خیلی سوس میشه. خانواده‌ای که روابط زوجین و والدین و فرزندان حسابگرانه باشه غالبا خانواده سوستیه. درسته همون نیا کو داد دیگه. خانواده‌ای که روابط عاشقانه و محبت آمیز باشه روابط محکمی. شما این قوانین که برای اینجا بود و میاری تو اینجا اعمال میکنه همش معکوس عمل میکنه. معکوس عمل میکنه یعنی بدتر میشه. یعنی مهریه نداشته باشی بهتر از اینکه مهریه داشته باشی اینجوری بکنی. به نظر کلانش دارم میگم. برای از که شما دارید با بد اسلام عمل کردن نصیده با بد اسلام عمل کردن آدم ها از کافر بدتر میشن. منافق بدتر یا کافر؟
منافق.
خیلی مهم ها. یعنی اگه اسلام رو میشود انقدر خرابش کرد که کافر بهتر از این باشه. میخوام من دارم برسونم؟ این اون پیچیدگی است که من انشاءالله قصد دارم. البته ما کشورمون به این زمین نرسیده ها با همین حرفایی که همین مشکلاتی که داریم کشور ما هنوز تو بعضی خوبی قرار داره. توضیح میدم من اینا جلسه بعد. یعنی کلا نرید که ما الان همه جامعه شد منافق. نه خیلی دو جمع هنوز کارکردهای حقوقی با همه نقده که من دارم به وضعیت موجود کشور هنوز کارکردهای اینجوریش به شدت واقعیه. برای همین است که به نحو عادی که نگاه میکنیم فرهنگ عاطفه تو خانواده ما هنوز زنده است. ولی فرهنگ یه شما کشور اروپایی مقایسه کنید یعنی روابط عاطفی با همه مشکلات. دانشجو داشتم اتریشی بود این میان میگفتش که تعبیر این بود گفت قرتی تر تر به خودم بود گفت قرتی ترین خانواده های غیر مذهبی شما روابط خانوادگیشون از خیلی از خانواده های مذهبی اتریشی بالاتر. میگفت کلمه قرتی و غیر مذهبی میذاشت که بگه منظورم این نیست که مثلا شماها رو بگم و اونوریا باز انقدر شما مثلا خیلی بارش ایام عید ایام نوروز برید روابط خانواده گسترده چقدر فعال میشه. در حالی شد تو اروپا از این روابط خانواده گسترده تقریبا تموم شده. اینا ما میگم یه هنوز جامعه از دست نرفته خیلی نگران نباشید. ولی حداقل بفهمید وقتی فهمیدید تو مواجهه تو برخورد ها میتونید درست عمل کنید. ببخشید وقتمون هم گذشت. السلام علیکم و رحمت الله. حالا مهریه رو بحث کنید.
نه
ادارت که میارن زیادش میکنن میگن که میخواییم نذاریم طلاق بشه جنگ اول جنگ اول از سال آخر ادبیات شاخ هست دیگه
گفتیم این درصورت که باید کمترش
اگه کمتر باشه میره تو فضل محبت دارم ببین یعنی مثلا کسی که مهریش 5 تا 3 باشه پسر تو ذهنش اینه که من کی برم مهریمو بدم میتونه بره بده دوستیشو ابراز کنه مثلا ما توی مهریه مثلا گل گذاشتن این داماد ما هر چند وقت یه بار یک اون گلار داره میاره میده یه چیزهای کوچیکاشو ولی وقتی از اول شما بودی 100 تا سکه طرف یعنی تو ذهنش که من که دیگه نمیتونم بدم تا آخر عمرم نمیتونم بدم یه دیگه برم اقنامی برای دادن نمیکنه محبت رو ایجاد نمیکنه. اما همین که شما کم گذاشتی طرف بعد از یه مدت یه سکه رو مثلا 5 تا سکه گذاشته باشه بعد از یه مدت که یه پولی دستش بیاد یه سکه رو میده دیگه چون امید داره به 5 برسه ولی 100 تا سکه امید نداره به 100 برسه. منظورم معلومه اینی که میگن که نگاه رو عوض میکنه.
خب بفرمایید. سلام. خب
خوبه.
چی؟
حالا یه بار دیگه شما سلام. خیلی خوب. تو دفتر رفتی؟
رفتم.
من وقت چطور نمیدونم.